یک سال هست که خدمت مقام معظم رهبری تقدیم شده و ایشون فرمودن که در دو سال پیش رو این سند در مراکز علمی پژوهشی و جمع نخبگانی کشور به نقد و تحلیل گذاشته بشه، البته در کنار اون اندیشکده های مرکز الگو نیز مشغول نقد و تحلیل و تکمیل این سند هستند و جلسات خودشون رو متمرکز کردن بر سند الگو. من ابتدا یک گزارشی ارائه میکنم از بله از اهداف مرکز الگو، ضرورت تهیه این سند و بخش های مختلف این سند، تاریخچه اون و نحوه تعامل نخبگان با مجموعه مرکز الگو. بعد از اون گزارش اجمالی میدم از فعالیت های اندیشکده معنویت و کارهایی که تا الان صورت گرفته در زمینه بازخوانی نسخه اولیه و تکمیل و اصلاح اون و ارائه پیشنهادات و جلساتی که در خصوص نقد و تحلیل و ارزیابی سند در اندیشکده تا الان انجام شده و خدمت حجت الاسلام و المسلمین استاد مظاهری سیف هستیم دیدگاه هاشون رو بفرماین و اعضای اندیشکده مبانی خدمتشون هستیم برای اظهار نظر درباره این دیدگاه ها. از سال 1391 بله 91 4 1390 که حکم تأسیس مرکز الگو از طرف مقام معظم رهبری ابلاغ شده، این مرکز شروع به فعالیت کرده در راستای تنظیم این سند که خب غرض این بوده با سندهای قبلی یا مراکز دیگه‌ای که در این زمینه فعال هستند تفاوت‌های چشمگیری داشته باشه. در ضرورت اون اومده که به مبانی معرفتی، فلسفی و اخلاقی پیشرفت در این سند توجه ویژه بشه، ظرفیت نخبگانی و سرمایه اجتماعی و علمی کشور در خدمت تهیه این سند قرار بگیره، تجارب جهانی بازخوانی بشه برای نگارش این سند و بومی سازی بشه و در نهایت با یک همافزایی علمی اجتماعی و فرهنگی به شکل تعاملی و گفتمانی این سند تهیه بشه. بعد از حدود 6 سال فعالیت که در قالب کارگاه ها، نشست ها، همایش سالیانه و نگارش تک نگاشت هایی در تمهید مقدمات سند مرکز الگو فعالیت کرد، سال گذشته پیشنویس سند نهایی شد و در 4 محور که شامل مبانی، آرمان‌ها، افق و تدابیر میشه این سند تهیه شد و یک جمله مبنایی هم تحت عنوان رسالت در بین آرمان‌ها و افق قرار گرفت و این سند به مراکز نخبگانی ابلاغ شد. تعریفی که مرکز الگو از پیشرفت داره رو خیلی کوتاه است من تقدیم میکنم. پیشرفت عبارت است از تحول همه جانبه ساحتهای حیات انسانی در راستای اهداف متعالی که بستر فلاح و خلیفت اللهی انسان را فراهم میکند. تمهیدی که اندیشیده مرکز الگو برای اینکه این به عبارتی پیشرفت محقق بشه این هست که بررسی کنند چه مسائل و مشکلاتی در راستای تحقق این دیدگاه و این افق وجود داره و با شناسایی اون مسائل و تمهید برای حل اونها بتونن این هدف رو محقق بکنن. سر همین این در اسناد بالادستی تأکید ویژه‌ای شده بر مسئله محوری سند. دو کتاب پایه، یکی مسائل اساسی ایران و دوم آسیب شناسی اسناد و برنامه ها با رویکرد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تهیه شده که عمده مسائل و ضعف های اجتماعی فرهنگی اجرایی این دوره تاریخ انقلاب در اونها آمده و انشالله سند بایستی ناظر بر اون مسائل و مشکلات باشه. اندیشکده معنویت بخشی از این مسائل رو قرار پوشش بده که عمدتاً مربوط به نظریه پردازی در حوزه معنویت دینی میشه، رفع ابهام از مفاهیم و شبکه مفاهیم این حوزه هست و نحوه زمینه سازی برای جا انداختن نظام تربیتی معنویت با رویکرد اسلامی، پرداختن به ضعف هایی که در گسترش معنویت بوده، خلاهایی که باعث پیدایش معنویت های نوظهور شده و اینکه تبیین درستی از کارکردهای معنویت ارائه کنه. حجت الاسلام و المسلمین مظاهری سیف از فعالان حوزه معنویت هستند که هم در نقد معنویت ها هم در تبیین معنویت اسلامی آثار خوبی رو منتشر کردند. دیدگاه ایشون میتونه کمک بکنه به ارزیابی این سند پایه. ایشون در دو صفحه نقد و تحلیل خودشون رو ارائه کردن که شامل بررسی واژگانی سند هست، میزان به عبارتی تکرار واژه معنوی و معنویت، حجم مفاهیم معنویت در بخش‌های مختلف سند، در مبانی، افق، تدابیر و نسبت سنجی اونها. انشالله استفاده خواهیم کرد در به عبارتی نیم ساعت ابتدایی جلسه. بعد خدمت اساتید هستیم، نکته نظری تکمله‌ای اگر بود استماع میکنیم، بعد خدمت آقای مظاهری هستیم اگر به عبارتی تبیینی برای اون مسائل داشتن بهرمند بشیم. با ذکر یک صلواتی بر محمد و آل محمد خدمت آقا هستیم. اللهم صل علی محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر میکنم در مرحله اول اینکه دوستان بزرگوار در مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، اندیشکده مبانی، اندیشکده معنویت، نکاتی که بنده متذکر شده بودم رو قابل دونستن تا در یه نشست علمی به بحث گذاشته بشه. سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت خب قطعا یک ضرورت بود که نگاشته بشه و نقشه راهی باشه، ریل گذاری باشه برای آینده 50 ساله کشور. و قطعا دوستان در طول 6 سال ده ها نفر، شاید صد ها نفر به طور پیوسته و وابسته به اندیشکده های مختلف مرکز الگو تلاش کردند تا این محصول به ثمر نشسته و قطعا در لایه های عمیق‌تر و پشت پرده کارهای بسیار زیادی انجام شده، زحماتی کشیده شده که روی این چند صفحه همش قابل انعکاس نیست. ولی به هر حال آنچه که امروز ما در اختیار داریم این چند صفحه است که با سرفصل‌های مختلف مبانی تا تدابیر عرضه شده. اشکال من در یک جمله اینه که در بخش تدابیر موضوع معنویت فراموش شده یا به طوری به محاق رفته، علارغم اینکه در بخش مبانی، افق، رسالت و بخش‌های ابتدایی سند معنویت خیلی جدی گرفته شده و خوب به اونها پرداختند. ولیکن به مرحله تدابیر که میرسیم و این بخش گسترده ترین بخش سند هست، اثر بخش ترین بخش سند هست، قرار این تدابیر جاری بشه در جامعه و در اسناد و قوانین، در سیاست گذاری های اجرایی نظام در 50 سال آینده، اونجا معنویت رو ما خیلی کمرنگ میبینیم و بیشتر عرصه های دیگر اقتصادی و اجتماعیه که برجسته شده. در بخش مبانی من اشاره میکنم به مبانی انسانشناختی بند ششم، عبارت خیلی قابل توجه اینجا وجود داره که به حقوق اساسی انسانها از منظر اندیشه دینی نگاه میکنه. اونجا آمده که انسان دارای حقوقی از جمله حق حیات معقول، آگاهی، زیست معنوی و اخلاقی، دینداری، آزادی توأم با مسئولیت، تعیین سرنوشت و برخورداری از دادرسی عادلانه است. اینا حقوق اساسی است که این سند در بخش تدابیرش قطعا میخواد زمینه سازی بکنه که 50 سال آینده ما انسانها، مردم در کشور ایران در تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به این حقوق نزدیک بشن، دست پیدا بکنن و این حقوق براشون تأمین بشه. دقت خوبی که اینجا هست اینه که زیست معنوی و اخلاقی و دینداری در کنار هم ذکر شده و قطعا از هم متمایز شده، علارغم این که در کنار هم قرار گرفته و با هم یک گزاره رو و یک بند رو تشکیل داده در بند ششم مبانی انسان شناختی. این بسیار بند دقیقیه، یعنی با اینکه ما ممکنه بگیم خب دینداری و اخلاق بالاخره بدون معنویت که نمیشه، پس ما معنویت رو نگیم، ولی اتفاقا مقدمه بر بعد اخلاقی و دینداری موضوع معنویت بهش تصریح شده، چنان که ما به این تفصیل نیاز داریم در عمل، یعنی ما نمیخوایم با اجمال کار رو برگزار کنیم و پیش بریم، چنان که اگر ما میگفتیم حق زیست دیندارانه رو برای مردم لازم میدانیم کافی بود، چون در زیست دینداری آزادی توأم با مسئولیت هست، دادرسی عادلانه هست، حیات معقول هست، اخلاق هست، این که خالی از اینا نیست، ولی برای ما مهم بوده که به تفصیل بیان کنیم آنچه که میخواهیم دیده شود و تأمین شود و در این سند الگو بیاد و بعدا در 50 سال آینده ما روش حساب کنیم، بسنجیمش، ببینیم اینا تأمین شد یا نه. لذا من با تکیه بر همین یه دونه بند پیش میرم. در بخش مبانی همونجور که من در اون یادداشت خودم عرض کردم تقریبا 32 گزاره، تقریبا که چه عرض کنم اگه من درست شمرده باشم دقیقا 32 گزاره هست که 21 موردش محتوای معنوی داره. در کل سند 7 بار بیشتر تعبیر معنوی یا معنویت به کار نرفته، ولی خب مضامین معنوی، این پرداختن به ابعاد روحی و ماوراء مادی انسان و زندگی بشر، این مهمه. معنویت به این حوزه اشاره داره. ما اگه برگردیم به اندیشه های علامه طباطبایی، به اندیشه های حضرت امام، اشاراتی که شهید مطهری در این باره دارن، من نمیخوام وارد تعاریف بشم، خیلی ساده بخوایم قضیه رو سرش توافقی بکنیم، اون ساحت روحانی وجود انسان، بعد درونی ما که حالا جنبه های معنوی وجود ما رو در کنار بعد مادی وجود انسان تشکیل میده. معنویت شامل این بعد از حیات و وجود انسان. ما معنویت رو یه جاهایی میبینیم که کمرنگ شده. من البته بیشتر رو تدابیر حساسم، ولی یه اشاره هم میخوام بکنم به بند ششم مبانی جامعه شناختی که با این عبارت بیان شده: تغییرات اجتماعی تحت تأثیر عوامل فرهنگی، جمعیتی و انسانی، جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی، دانشی و فناورانه پدید می آید. ببینید ما توی این بند هم باز معنویت رو فراموش کردیم. ممکنه بگیم معنویت در نهایت هم تغییرات فرهنگی رو دامن می زنه. خب بله، تغییرات جمعیتی هم در نهایت تغییرات فرهنگی رو باعث می شه. اصلا ساختیابی جامعه به تغییرات فرهنگی مربوطه طبق بند دوم همین مبانی جامعه شناختی. ما اون تفصیله رو نباید فراموش بکنیم. معنویت برای ما مهمه. معنویت وجه ممیز انقلاب اسلامیه. معنویت از سایر انقلابهایی که حالا در قرن بیستم، شاید در طول تاریخ غیر از انقلابهای انبیا شکل گرفته هست و هویت اجتماعی ما رو شکل میده. ما مباحثی که درباره معنویت داریم در اندیشه امام رهبری خیلی برجسته است و میتونیم بگیم تمام هویت ما به عنوان یک جامعه ایرانی، به عنوان حکومت جمهوری اسلامی ایران رو تشکیل میده و نباید ما اینو فراموش کنیم. با تأکید بر این نکته که انقلاب بزرگ اسلامی ایران با تحولات معنوی شکل گرفت، این به تصریح امام، به تصریح رهبری، به تصریح بسیاری از تحلیلگران این بوده. و حالا ما اومدیم اینجا در بخش تغییرات اجتماعی، گفتیم عوامل فرهنگی، جمعیتی و انسانی، جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی، علم و فناوران. خب این ندیدن یه بخش مهمیه که من تاکید میکنم اگه ما بخوایم انقلاب اسلامی کامیاب براید و تا آخر راهش رو بره، باز هم به این تغییرات معنوی به عنوان کلید تحولات اجتماعی نیاز داریم و این باید جدی دیده بشه. تا بعدن هم ما در تدابیر اجتماعی برای فرایند پیشرفت این معنویت رو همواره روش تاکید بکنیم. اینجا فراموش شده، اونجا هم دیگه یواش یواش به دست فراموشی سپرده شد. معنویت در ساختار مرکز الگو جزو اندیشکده‌هایی که به ارکان مربوط میشن. در ارکان دو مورد طبق اونچه که در سایتشون من ملاحظه کردم، حالا اگه در واقع تغییراتی پیدا نکرده باشه، حالا اون سند آشکار دیگه من طبق اون عرض میکنم، علم و معنویت دو رکنن. بسیار خوب، ما وقتی به بخش تدابیر میرسیم میبینیم تقریبا از بند 11 تا بند 18 تدابیری مربوط به علمه، به حوزه علم مربوط میشه. خیلی تدابیر خوب ارزشمندی هم هست، تأکید بر نظریه پردازی، تأکید بر تحولاتی در نهادهای آموزشی، گسترش دانش بومی، مطالعات بین رشته‌ای، تعاملات علمی بین نخبگان و جنبه‌های مهارت آموزی در برنامه‌های آموزشی کشور، اینکه علم و آموزش به حوزه سیاست و ابعاد دیگه زندگی بشر مدد برسونه و جامعه رو متحول بکنه، اینا خیلی نکات ارزشمندیه. ولی ما درباره معنویت یه همچین بسته ای رو نمیبینیم در بین تدابیر. به لحاظ مفهوم و بار معنایی بند دوم و سوم و ششم تدابیر بار معنوی داره. من اینا رو عرض میکنم. بند دوم تدابیر فرقویت و تعمیق فرهنگ توحیدی و معاد باوری و ایمان به غیب، دقیقا یک آموزه معنویه داره تاکید میشه. در بند سه گفتن بست فرهنگ قرآنی و تعمیق معرفت و تداوم محبت اهل بیت از طریق نگه داشتن فرهنگ عاشورا و انتظار بدون انحراف و بدعت. این هم جنبه های معنوی درش مشخصه که برجسته است. بند ششم تدابیر میگه گسترش تعلیم و تربیت وحیانی، عقلانی و علمی، که این قید وحیانی به نظر میاد که میتونه اون بار معنوی رو بیاره داخل کار، با اینکه باز هم میتونه به سمت ظواهر دینی برگرده و اونو تأمین نکنه، ولی ما وحیانی رو حد اکثری میفهمیم که اون جنبه های معنوی رو هم کامل پوشش بده. و دیگه ما نداریم، یعنی چیزی که بخواد واقعا یه تدبیر معنوی باشه ما در اینجا نمیبینیم. حتی در بعضی از بندهای دیگه اشاره تعبیر معنویت هم به کار رفته، ولی تدبیر معنوی نیست. مثلا شما ببینید اینجا میگن که در تو بند 11 میشه، من اینو علامت بزدم، تحقیق و نظریه پردازی برای تبیین عدم تعارض دوگانه هایی از قبیل تولید ثروت و معنویت، که اینا با هم تعارض نداره، ما میتونیم با حفظ اون آرمان ها بریم دنبال ثروت و بعد اقتصادی. من عرضم اینه که همین بوده، یعنی این واقعا تدبیری در حوزه معنویت نیست، تدبیر در حوزه اقتصاد و ثروته، که میگه شما فکر نکن حالا ما اون همه تو مبانیمون از خدا و غیب و معاد و نمیدونم ابعاد روحانی و معنوی صحبت کردیم به این معناست که شما دیگه حالا دنبال ثروت و توسعه اقتصادی نرید، اینا قابل جمعن. و تدبیر خیلی معنوی الان اینجا در میان نیست، بیشتر اینو داره حل میکنه. مشکل بزرگ این مجموعه سند الگو در واقع اینجاست که من فکر میکنم کاملا طبق سطح فکری و تجربه اول انقلاب نوشته شده 40 سال پیش، که تو مبانی و اصول و کلیات ما خیلی معنویت رو مطرح میکنیم، بر باورهای دینی تاکید داریم، ولی تو تدابیر و عرصه عمل که میایم کاملا دنیوی شده ایم و بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی اینا دیگه بر ما مهم میشه. و اینجاست که انحرافات به وجود میاد، اینجاست که آسیب‌های انقلاب بعد از 40 سال بروز پیدا میکنه، چون تو صحنه تدبیر معنویت غایبه. ذخایر نظام میشن افرادی که سوء استفاده‌گر اقتصادی هستند، پدیده آقازادگی شکل میگیره، چون تو تدابیر موضوع معنویت نیست. ما نمیدونیم چه تدبیری بیاندیشیم که مسئولین نظام حاضر باشن مثل فقرا زندگی کنن، مثل پایین تر از حد متوسط جامعه زندگی کنن، سیره شون در حکومت داری سیره از دلی بشه. هیچ جای این تدابیر چنین چیزی نیست، این آسیب ماست. بعضی از این تدابیری که اینجا ذکر شده ما قبلا در نظام بهش عمل کردیم، خوبم اومدیم جلو، موفق بودیم، تکرارش برای تداومشه. ما خلأهامون رو باید تو این سند پر کنیم که 50 سال آینده مثل 40 سال گذشته نشه، ولی این نیست. ولی من از هیچ جای این تدابیر متوجه نمیشم که اگه فردا شدم رئیس جمهور چه کنم که وزیران من سوء استفاده نکنن، چه کنم که وزرای من حقوقای چند ده میلیونی برای خودشون ننویسن وقتی کارمندای مجموعه وزارتخونه‌شون مثلا حقوقشون 2-3 میلیون 4-5 میلیون بیشتر نیست. این اینجا هیچ چی براش وجود نداره، سیاست‌گذاری نیست که ما اون خطو بده. و همین اتفاق فعلی میفته. ما شعارها و آرمانها و مبانی بلند معنوی را به زبان می آوریم، در عمل این 50 سال دیگه با این اگه بخواد متکای نظام ما برای تدابیر و برنامه‌ریزی و قانون‌گذاری و سیاست‌های اجرایی این باشه، ما 50 سال دیگه هم کلی خاوری خواهیم داشت، کلی میمهه و بزه و همه چی پدید میاد. بازم جلوی این آفت گرفته نمیشه، ما میخوایم جلوی اینا گرفته بشه. میخوایم واقعا 50 سال آینده ما با 40 سال گذشته یه فرق جدی بکنه، یه گام بلند، یک چرخشی به سوی آرمان‌ها و اهداف انقلاب رو تجربه بکنیم. من عرض کنم که یه سری پیشنهادها هم دارم. حالا نقدم که به طور کلی مشخص بود چیه، خیلی فکر می‌کنم واضح و روشن. حالا اگر ابهامی هست دوستان بزرگوار بفرمایند، در موردش صحبت می‌کنیم. من یک سری پیشنهاداتی رو دارم که اینا البته تأکید می‌کنم خامه. ما اگر واقعاً می‌خوایم یه تحول اساسی ایجاد بکنیم لازمه که، حالا اینا به عنوان یه پیشنهاد اولیه است، واقعا روش بحث بشه، کار جدی بشه و این پیشنهادات رو بتونیم ما به طوری به ادبیاتی در بیاریم و از نظر محتوا غنی سازی کنیم به شکلی که در سند بگنجه و این ضعف‌ها رو هم جبران بکنه. من با یک نکته کلیدی و مهم وارد بحث پیشنهاداتم میشم. نکته کلیدی اینه که علت ضعف مرکز الگو در بعد معنویت اینه که معنویت رو به عنوان یک حوزه مطالعاتی مستقل هنوز تعریف نکرده که موضوعش چیه، روش کار در این باره چیه، مسائلش چیه. اون رؤوس ثمانیه‌ای که ما معمولا در منطق تعریف میکنیم برای هویت‌یابی یک علم یا یک حوزه مطالعاتی، یک شاخه علمی متمایز، برای معنویت هنوز من ندیدم ارائه بشه. یا اگر ارائه هم شده در اسناد پشت پرده و پشت کار هست، خوب بود عرضه می شد، به نقد گذاشته می شد، پخته می شد. این عدم پختگی شما الان اینجا داریم می بینیم در خروجی سند که در تدابیر تحقق پیدا نکرده. معنویت یک حوزه علمی، یک حوزه مطالعاتی مستقله، بلکه یک دانش مستقل میتواند باشد. این ایده حداکثریه که من دارم و فکر میکنم ما میتونیم مثلا یک علمی رو تعریف کنیم در طبقه بندی علوم اسلامی به نام معنویت. موضوع خودشو داره، موضوعش اون عالم درون انسانه، استعداد روحی بشره، که این موضوع موضوع جدیه. راه دستیابی به این عالم درون و استعدادهای روحی تجربه های معنوی است که انسان ها دارن و قرآن به طور مفصل در متون دعایی به طور گسترده انواع و اقسام این تجربه ها ذکر شده. و اگه ما میخواییم در مورد این عالم درون و بعد روحانی و باطن انسان بررسی و تحقیق بکنیم، باید بریم سراغ این تجربه های معنوی پیش بریم و بررسیشون بکنیم. اون وقت به خیلی نکات دست خواهیم یافت، در میدان عمل خیلی به ما دستاورد میده، خیلی خروجی برای ما خواهد داشت. با تأکید بر این نکته که ما بیایم معنویت رو از حد یک مفهوم، یک ایده خیلی ماورایی بیاریم پایین، در حد یک دانش، حتی من میخوام بگم به لحاظی دانش تجربی عینی ملموس که میشه باهاش زندگی کرد و زندگی رو ساخت و زندگی رو متحول کرد، اینجوری اگر ما ببینیم و موضوع و مسائل و روشش رو تعریف بکنیم، اون وقت خیلی به دست ما نکات ارزشمندی میده. من مواردی رو به عنوان پیشنهاد عرض می‌کنم. این یادداشتی که امروز من همراه خودم آوردم 11 تا تدبیر به نظرم میاد قابل افزودنه. و بند 12 تا 16 میشه 6 تا تدبیرم اصلاحیه. یعنی در بین همین تدابیر موجود با یه ویرایش ما میتونیم اون مبعد معنوی رو اشراب بکنیم در تدابیر. بند اول اینه که افزایش بهره برداری معنوی از سازمان‌های آموزشی، فعالیت‌های فرهنگی، هنری، ورزشی و رسانه‌های جمعی. ممکنه مثلا حالا توی یه نگاه اولی بگن خب همین برنامه‌های دم اذان و نمی‌دونم برنامه‌های مناسبتی اینا بار معنوی دارن. ببینیم قرار شد ما بیایم دین، معنویت، اخلاق، حیثیت‌هاشون رو متمایز کنیم، اینا رو جدی بگیریم. اگر یه برنامه جزو برنامه‌های دینی ما اومده لزوماً بار معنوی هم ندارد، ممکنه هم داشته باشه، من نفیش هم نمی‌کنم، و لزوماً هر برنامه معنوی ظاهر آشکار دینی ندارد. ما اگه این حیثیت رو خوب متمایز کنیم که معنویت چیست و بعد مسائلش رو احصا بکنیم، بحث بکنیم، اون وقت اینا روشن‌تر خواهد شد. بهره‌گیری از دیپلماسی عمومی جهت برجسته‌سازی چهره معنوی رهبران ایران و افزایش نفوذ معنوی ایران در منطقه و در بین جوانان اروپا و آمریکا. آها شما من فایلش حالا در اختیارتون قرار میدم. آره. ولی باز شمرده میگم که دوستان یعنی همینجا بتونیم به یه همفکری برسیم. بهره‌گیری از دیپلماسی عمومی یعنی موقعی که یه حاکمیتی، یک حکومتی، دولتی میاد روی افکار عمومی سایر ملت‌ها کار میکنه. جهت برجسته‌سازی چهره معنوی رهبران ایران و افزایش نفوذ معنوی ایران در منطقه و در بین جوانان اروپا و آمریکا که حالا این مورد توجه رهبری بوده در چند سال اخیر. ما دیپلماسی عمومی رو برای نفوذ معنوی و ارائه چهره معنوی ایران به کار نگرفتیم. اگر اتفاقی هم افتاده فرض کنید سپاه قدس رفته انجام داده، یا خاصیت ذاتی اقتدار معنوی حضرت امام و رهبری بوده که توی این منطقه ما تونسته تأثیر بگذاره. ولی آیا در دیپلماسی ما، آیا ما برای جوانانی که در استرالیا زندگی میکنن، در اروپا، آمریکا هستن، حتی در چین و ژاپنن، آمدیم حضرت امام رو، مقام معظم رهبر رو به عنوان یک شخصیت‌های معنوی معرفی کنیم؟ اونجور که داره دالای لاما به دنیا معرفی میشه، خیلی از کشور مسیحی هن، تو ایران مسلمونه، ولی دالای لاما رو به عنوان یه شخصیت معنوی قبول کرده. بخاطر این کار کردن رو چهره معنوی او. ما از رهبرانمون فقط چهره سیاسی داریم به دنیا نشون میدیم، هیچ فعالیت جدی. البته من قبول دارم جامعه المصطفی اثر خودش رو قطعا داره، فعالیت‌های سپاه اثر خودش رو داره، خیلی مبلغان خارج از کشوری که حوزه گسیل میکنه به سراسر جهان، اونا اثر خودشون دارن. من به حوزه دیپلماسی عمومی، وزارت خارجه، وظایف دولت الان کار دارم که بخش عمده کار ما اونجاست. آیا رایزنهای فرهنگی ما به این موضوع توجه دارن؟ برای ارائه موسیقی ایرانی، موسیقی سنتی، برای ارائه جشن نوروز به عنوان شاخص فرهنگ کشورهای منطقه ایران کار شده، برنامه‌ریزی شده، هزینه شده؟ آیا برای اینکه حضرت آقا به عنوان یک چهره معنوی که شنیدن سخنان او، خواندن برخی از فرازهای معنوی فرمایشات ایشون، یا هر نوع ارتباط معنوی که جوانان ما، مذهبی ما در داخل کشور با ایشون دارن، آیا برای معرفی این جنبه از شخصیت‌های نظام با تاکید بر رهبری نظام و حالا مراجع بزرگ، علمای وارسته‌ای که ما اونام میتونه در قلمرو بحث قرار بگیره تو مراتب بعد، آیا ما برای این دیپلماسی داشتیم؟ این خیلی مهمه. این برای ما دستاوردهای سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی خواهد داشت. یعنی ما اگر به کشورهای آمریکای جنوبی حضرت آقا رو به عنوان یک رهبر معنوی معرفی می کردیم و برای این کار می شد جدن، من چقدر نفوذ داشتیم اونجا، چقدر ما برامون حتی سرمایه سیاسی بود ما رو در چانه زنی با آمریکا پیش مینداخت. عرض کنم که استفاده از زیرساخت‌های فرهنگی، رسانه‌ای، علمی و هنری در جهت تبدیل ایران به قطب معنوی در جهان و الهام بخش به ملت‌ها. ما برای تبدیل شدن به قطب علمی در حوزه زیست پزشکی، نمی‌دونم انرژی هسته‌ای یا صنایع هوافضا کار کردیم، زحمت کشیدیم، به دست نتایجی هم رسیدیم. آیا برای تبدیل شدن به یک قطب معنوی که اتفاقا جاش خالیه، ما بی رقیبیم؟ یعنی رقیب ما برای تبدیل شدن به قطب معنوی هنده و شرایط فرهنگی و فکری اونجا که گاهی مشمئز کننده است. خب اون رقیب ماست، تو این میدان ما خیلی میتونیم موثرتر باشیم، با تاکید بر تشنگی معنوی که امروز در دنیا وجود داره، نیازهای معنوی پاسخ داده نشده در جهان، گسترش روزافزون مسائل معنوی از حوزه علوم پزشکی تا مسائل مدیریت و جامعه شناسی و روان شناسی و غیره. خب یه میدان مهم نیست که ما میتونیم برای خودمون هژمونی تولید بکنیم، برای خودمون اقتدار ایجاد بکنیم، ولی این روش کار نشد. پیریزی نهضت معنویت گرایی اسلامی و گذر از ظاهرگرایی دینی. الان ببینید انقلاب اسلامی شکل گرفت، برای مهار انقلاب اسلامی، اسلام حراسی، مشوه کردن چهره اسلام، اومدن جریان‌های ظاهرگرا و سلفی‌گری و اینا رو باب کردن، گسترش دادن، حمایت کردن، به نتایجی هم رسیدن. آیا ما اومدیم در مقابلش یک جریان معنویت‌گرای اسلامی رو دامن بزنیم، گسترش بدیم در همین کشورهای اسلامی، در همین دنیای امروز، در فضای رسانه‌ای؟ پایش مستمر جریان‌های معنویت‌گرای غیر اسلامی و فرقه‌های انحرافی و مقابله مؤثر و به هنگام با اونها از طریق روشنگری پیشگیرانه و جلوگیری از سوء استفاده این جریان از فضاهای عمومی و امکانات دولتی. امروز عرفان‌های کاذب در قم هستند، در فرهنگ سراهای شهر قم، در مهد کودک‌های شهر قم، در مدارس شهر قم. اینا دقیقاً آمار و مستنداتش مشخصه. جوانترین مروج عرفان‌های نوظهور در سن 17 سالگی در همین خیابون سمیه دفتر زده، تو دانشگاه قم داره سمینار برگزار میکنه. ما تو تدابی هیچی نداریم برای این. و اینا در 20 سال گذشته یک رشد که چه عرض کنم، یک جهش انفجاری رو داشتن در کشور. یعنی آماری که شاید با انگوش میشد بشمریم، الان دیگه با ماشین حساب هم نمیشه حسابشون کرد. واقعا شدت و سرعت گسترش اینها روزافزون بوده و خیلی وسیع شدن. این قابل این هست که یک واقعا سیاست و تدبیری براش اندیشیده بشه. توانمندسازی معنوی اقشار مختلف مردم از طریق مهارت آموزی معنوی در جهت حل مسائل فردی، خانوادگی و اجتماعی. ما امروز با آسیب‌های اجتماعی زیادی مواجهیم، طلاق، اعتیاد، بحث‌های حالا که تو چارچوب دینی ما بی‌حجابی، دزدی، مسائل اقتصادی، خیلی آسیب‌های اجتماعی زیادی هست که امروز در دستور کار وزارت کشور و نهادهای عالی نظام هم قرار گرفته. خب این از مسلماته که معنویت میتونه در راستای مقابله این آسیب‌ها مؤثر باشه. خب ما اصلا چنین چیزی رو نداریم، یعنی توانمندسازی معنوی مردم با اینکه مهار از این طریق مهارت‌هایی به اونها یاد داده بشه، اگه تو شرایط فشار روی روانی قرار گرفت نره سراغ مواد، اگه شرایط برایش سخت شد تو تعامل با خانواده‌اش دچار مشکل شد نره سراغ طلاق. امروز تو دنیا دارن از معنویت برای اینها استفاده میکنن، روش‌های معنوی که کمک میکنه به ترک اعتیاد و بازپروری امروز طراحی شده داره استفاده میشه. خب ما الان تدبیری آیا انجام دادیم که تو 50 سال آینده این روش‌ها، این نظریه پردازی‌ها گسترش پیدا بکنه، به کار گرفته بشه؟ من نهیدم. من چند مورد دیگه مونده ولی زمان من تمام شد، من ادامه‌شو در فرصت بعدی عرض می‌کنم.
خب اگر بله اگر که این موارد رو تکمیل کنید، من فکر می‌کنم بهتر بشه، درک کلی‌تری پیدا می‌کنیم از تدابیر پیشنهادیتون و تدابیر اصلاحی.
باشه. حتی خب من بیشتر شو از اون پیشنهادی ها گفتم، اصلاحی ها هم که عرض کنم. مورد هفتم، توسعه گردشگری معنوی از طریق افزایش جاذبه های معنوی. ببینید من باز تاکید میکنم حیثیت معنویت رو از حیثیت دین جدا کنیم. من معتقدم دین فی لوح محفوظ، دین اندالله، دین کاملی است که همه وجوه معنوی، سیاسی، اقتصادی، هنری، هر چی که برای سعادت دنیا آخرت ما لازم است اونجا موجوده. ولی دین نهادینه شده یا روی زمین باید بپذیریم که یک دینیه که 80-90% ابعاد ظاهری دینه. تو حوزه علمیه میای عمده بحث آموزش و تحقیق و پژوهش رو فقهه، رو بحث‌های اعتقادی، یعنی دین، دینی که ما امروز تو جامعه‌مون داریم التزام به آموزه‌های فقهی است و اذعان به باورهای دینی است. لذا اینجاست که من معنویت رو به اون معنای پرداختن به بعد باطنی و درونی یکم میگم بیایم متمایز ببینیم، چنان که در مبانی هم متمایز بود. این به معنای اعتقاد به معنویت سکولار نیست. من نگرانم بعدن یادداشتای این جلسه مثلا صورت جلسهش بره بیرون یک دیگه آه اینا تو حوزه‌ام دیگه معنویت سکولار شده. منظور ما جدایی دین از معنویت نیست. دین یک حیثیت معنوی دارد که امروز در جامعه ما به خاطر اهتمامی که به ظواهر دینی داشتیم و اهتمام به جایی هم بوده اون به فراموشی سپرده شده که این فراموشی به جا نبوده. این ارزنده. خب ببینین ما الان میتونیم جاذبه های معنوی رو ایجاد بکنیم. بخشی از این جاذبه های معنوی بین الادیان است، یعنی لزوماً اختصاصی به اسلام نداره. من تعبیر فرادینی رو به کار نمیبرم، جاذبه های دینی یا معنویت فرادینی. فراتر از دین هیچی نداریم. قله های معنویت در دین به سر به آسمان کشیده، ولیکن یه دامنه هایش هست که ما در بین پیروان سایر ادیان هم میبینیم. چه بسا این نکته دقیقی است، من تاکید میکنم، چه بزرگوارانی که الان خدمتش هستیم چه کسایی که بعدن صورت جلسه رو ملاحظه میکنن، چه بسا گرایش به دین از همین معنویت شروع میشه. یعنی انسان در درون خودش نیازهایی، کمبودهایی، انگیزشهایی رو تجربه میکنه و بعد برای حل این مسائل درونی و پاسخ به این نیازها میره سراغ دین و بهترین پاسخ دینه. کاملتر از دین پاسخی وجود نداره. ولیکن قبل از دین ما تجربه معنوی داریم که اگه این تجربه ها خوب بهش پرداخته بشه و پرورش پیدا بکنه باعث رجوع افراد به دین، ارتقاء کیفیت و سطح دینداری و خیلی از مسائلی میشه که ما در حوزه دینداری و فرهنگ دینی آرزو شده. حالا ما میگیم که بیاین صنعت گردشگریمون رو تو حوزه جاذبه های معنوی افزایش بدیم. چه اشکالی داره مردم از خارج کشور بیان؟ مسیحیه، اصلا بیدینه، ولی قبول داره دنیای درون انسان یک دنیای عجیب و ناشناخته و ماورایی است، ولی هنوز به هیچ دینی نمیخواد پایبند باشه. این بیا توی مجموعه بشینه، شب ما به سیره حضرت علی او رو بیدار کنیم، ببریم زیر آسمون، بگیم آقا 10 دقیقه بشین با آسمون فکر کن، ترجمه بعضی از آیات قرآن رو بخون، بگیم نمیخواد اعتقاد داشته باشی فکر کن ببین خوبه. برنامه‌های دیگر، باز اینجا من بخوام بگم که برای مثلا الگوی برنامه گردشگری معنوی چه کار میشه کرد، لازمش اینه که قبلش مسائل معنوی و ظرفیت‌های اونجا رو با هم حل کرده باشیم. من الان شما مثال بزنم، چون مثال بزنم ممکنه نامعنوس باشه. ما می توانیم گردشگری معنوی رو توسعه بدیم. جایی مثل حوزه نیه قوم، دفتر تبلیغات، نهادهای دینی ما می تواند صنعت گردشگری معنوی داشته باشه برای افراد سکولار بی دین. افرادی که هنوز دینی رو انتخاب نکردن. میگن ما می‌خوایم فعلا بچرخیم تجربه بکنیم. ممکنه بره یه هفته یه ماه هم تو هند بمونه، مثلا توی مرکز آشرام یه جایی اونجا نمیدونم یوگا کار کنه، مدیتیشن کنه. ممکنه یه مدت بره توی فضاهای مسیحیت مثلا توی دیری جایی اقامت بکنه. که مدت هم ما براش این فضا رو ایجاد بکنیم، معنویتی که ما میدونیم از قرآن، از سیره اهل بیت گرفتیم، بدون التزام به اون جنبه تجربیش رو من تاکید دارم، اون بُعد باطنی و عالم درون رو تاکید دارم، اونو تجربه بکنه، بعدن اگه خواست بیاد بقیه قرآن هم بخونه، براش میگیم فقه هم میگیم، اعتقادات هم میگیم، توحید هم میگیم، شاید خواست مسلمان بشه. لذا این یه صنعت بسیار جذابه که امروز رونق هم داره. ما هم در ایران خیلی قابلیت داریم. من فقط میخوام بگم این موضوع چقدر عینی و کاربردیه. ما یه ظرفیتی داریم که در هیچ جای دنیا وجود نداره و اون امامزاده های ماست که با یه فضای معنوی تو کوه و دشت و بیابون و یه جاهایی فارغ از زندگی شهری امکاناتی برای اقامت فراهم شده، اونم در جوار یک امامزاده محترم که ما خودمونم میریم دو رکعت نماز خون میام بیرون توی سفری مثلا کنار یه جاده یا تای دره‌ای بالای تپه‌ای، حس خوبی بهمون دست میده. خیلی راحت میشه با یه سیستم برنامه ریزی شده. اینایی که میان تو ایران میگردن خب راحت داره به عنوان جاسوس از ظرفیت اینا استفاده میشه. ما خب به عنوان سفیران معنویت دینی بیاریم اینا اینجا یه هفته ببریمشون یه جایی آقا علی عباس مثلا، شبم ببریمشون کویرگردی، بعد بیان اونجا اقامت کنن، سحر بیدارش میکنیم، نماز شب که نمیخونه، آقا برن کنار چهار نفر که دارن نماز شب میخونن اون حال معنوی رو تجربه کنن. اینا خیلی تاثیرگذار میتونه باشه رو عده‌ای، روی جوانان کشورهای دیگه. و اینا نیاز به تدبیر، اینا نیاز به تدبیر داره. اینا ظرفیت‌های ماست، ظرفیت‌های ایران، ظرفیت‌های انقلاب اسلامی، حکومت دینی. عرض شود که تقویت نظریه پردازی در باب معنویت و توسعه مطالعات کاربردی معنویت اسلامی که فکر کنم با توضیحاتی که من دادم روشن میتونه پشتیبان اون تدابیر دیگه باشه. نهم، نهادینه سازی ارزش‌های معنوی در فرایندهای سیاسی از طریق توسعه بینش‌های معنوی مردم و تقویت سازوکارهای مهار دنیاگرایی و ارج نهادن به زهد در بین مسئولان. ما باید بیایم یه فکری بکنیم این آرمان‌هایی که داریم ذکر می‌کنیم، اون رسالت خوب، افق خوبی که در این سند هست، این چجوری میتونه تحقق پیدا بکنه؟ ما چجوری میتونیم دنیاگرایی رو مهار بکنیم؟ چجوری میتونیم این ارزش‌های معنوی رو نهادینه کنیم در جامعه؟ الان واقعاً تجملگرایی ارزش در جامعه ما؟ یعنی هر کی ماشین آخری مدل سوار بشه یا از گوشی مدل جدیدتری استفاده کنه مورد توجه قرار میگیره، تبریک بهش میگیم. خیلی تمیز ما تو فضای مذهبی و معنوی خودمون هم اینجوری هستیم. ولی اون جنبه‌های معنوی خیلی شاید برجسته نباشه. حالا نمیدونم چیکار باید کرد. اینا یه مقدار پنهانه، قابل بیان نیست، ولی نباید اینا مانع از این بشه که ما همون اول کار نیندیشیده ببندیم پرونده رو بذاریم کنار. باید بشینیم فکر کنیم. انتظار ما این بود که 6 سالی که اندیشکده معنویت کار میکرد الان بیاد بگه که آقا سازوکارهایی برای سنجش معنویت من اصلا دارم، برای جامعه، برای معنویت فردی. چطور میتونیم معنوی گفتگوهای معنوی رو به حوزه ادبیات عامیانمون بیاریم؟ مردم در مورد میرن بازار خرید میکنن مثلا، یا یه چیزی میبینن میان در مورد دیده هاشون با هم حرف میزنن، ولی در مورد تجربه های معنوی حرف نمیزنن. آیا حرام است؟ ممنوع است؟ ریا است؟ خیلی وقتا نیست. پیامبر میومده میشسته میپرسه میگه دیشب چجوری صبح کردی؟ میگفته اینجوری، یقین این مشاهداتو داشت. حالا من نمیخوام بگم همینا رو بیام اجرا کنیم ها، نه، اینا قابل فکره، قابل تحلیله، قابل سطح بندیه، قابل شاخص گذاریه. یه بخشیش انقدر عمومیه که راحت میشه در موردش اینا بحثای تو ادبیات هم گفتمان سازی کرد، گفتمان مردم بشه، گفتمان معنویت گرایانه. توسعه مطالعات معنوی با رویکرد کاربردی با هدف جریان واقعی آرمان‌های معنوی انقلاب اسلامی در ابعاد مختلف زندگی. فکر می‌کنم اینا حالا بعضیاش بگیم که قابل تلفیق با بعضی از مواد دیگه است. من دیگه کلاه سفید گذاشتم سرم و نوشتم اون چیزایی که به ذهنم اومد. تبدیل حضور در محیط کار، کسب و کار و ارائه خدمات به یک تجربه معنوی برای مشاغل مختلف از طریق فرهنگ سازی و افزایش مهارت‌های معنوی و نهادینه سازی هنجارهای معنوی. ببینید این موضوع مهمی امروز معنویت در مدیریت داره مطرح میشه، ولی صحبت سر اینه که چه اتفاقی قراره بیفته، معنویت توی سازمان چگونه میخواد اجرا بشه. من دیدم دوستانی هم توی این زمینه زحمت کشتن ولی متوجه نشدم در نهایت دستاوردشون چیه. با خودشون هم که صحبت کردم تحیلی رو دیدم که نمیدونن دقیقاً حالا میخوان چه کاری انجام بدن. غربی اومدن حالا از موسیقی، مدیتیشن، نفس عمیق کشیدن وسط ساعات کاری استفاده کردن. هدفشون هم تعالی معنوی فرد نیست، افزایش بهره وریش تو محیط کاره. ولی ما هدفمون رشد فردی، یعنی میگه آقا یه آدمی که 8 ساعت، 10 ساعت، 12 ساعت تو محیط کاریه، خب این باید رشد معنوی کنه. از دیدگاه اسلام این داره جهاد در راه خدا انجام میده، حالا اگه کسب روزی حلال برای خانواده است، اگه ارائه خدمات اجتماعی که بعضیاش مستقیما عبادت محسوب میشه، اگر تحصیل علم و تدریس علم، خیلی از این کارهایی که ما داریم، یه پزشک تو محیطش داره جان مردم رو نجات میده، برای سلامتی جامعه تلاش میکنه، قطعا اینا کارهای ارزشمندیه. عرض من اینه، حالا با اون مبانی که من در مورد معنویت دارم اینجا خیلی نمیتونم الان باز بکنم، یک نظریه اساسی وجود داره، شاید یه دکترین که تو میدان عمل خوب بروز پیدا میکنه تو حوزه معنویت در سازمان، اینه که ما تجربه حضور در محیط کار، چه کسب و کار، چه تولید، چه پژوهش، چه کارهای خدمات اجتماعی، اینو باید تبدیلش بکنیم به یک تجربه معنوی. مبانی ما اینو میگه، مبانی ما میگه این کارا همش عبادت خداست. حالا این یه شعار دیگه، همینجوری که عبادت خدا نیست، توجهات درونی، این که ما بتونیم ساخت درونی، تعبیری داره رهبری، خیلی تعبیر عالیه، ایشون تو بعضی جاها به کار بردن، خیلی جا ساخت درونی این فرد رو طوری باید معماری کنیم، بسازیم با آموزش، با مهارت آموزی، با فرهنگ سازی و ساخیابی درست جامعه. حالا اینا یه بحثای تو فلسفه علوم اجتماعی، اگه اینجاها ما کارو درست بکنیم، می شود به جایی رسید که تجربه حضور در محیط کار بشه یک تجربه معنوی برای کارگری که داره توی راه خودرو کار میکنه، برای ران تاکسی که پشت فرمونه، چنان که اینو خیلی برای خودشون کردن، ما طلبات تو محیط کاریمون درس میخونیم، اینا واقعا حس عبادت بهمون دست میده، گاهی اوقات با حل یه مسئله به پایان رساندن یه تحقیق ممکن آخرش برای ما بهره مادی و اجتماعی هم نداشته باشه، ولی شکرگزاریم، یه سرور درونی رو تجربه میکنیم، این تجربه معنوی، اینا نشانه تجربه معنویه. حالا تو بحثای مهارتیشو اینا اگه باز بکنیم اینا روشن میشه خیلی. مثلا خیاطی رو همه ما سراغ داریم که این خیاطیشو تبدیل کرده بوده به یک تجربه معنوی، سوزن رو میزده محکم میکشیده، خب ما اینو میتونیم آموزش بدیم. بعد آورده های اقتصادی سیاسی داره که اونا ما مهم نیست، از اون مهمتر همین رشد معنوی این آدمه، چنان که هم رهبری هم امام تاکید داشتن انقلاب اسلامی تحولات سیاسی و اجتماعی به وجود آورد، ولی مهمتر از اینا تحولات معنوی بود برای ما، اینا اهداف میانی ماست. عرض کنم که اصلاحاتی هم که من پیشنهاد میکنم، شش مورد خیلی دیگه سریعتر میگم، التزام به تدبیر بیستم عبارتش اینه، التزام به رعایت اصول و قواعد اسلامی در غایات و ساختار تصمیمات سیاستگذاری ها و نهادهای اقتصادی و مالی، بند بیستمه، التزام به رعایت اصول و قواعد اسلامی در سیاستگذاری ها و تصمیم گیری های مدیران نظام، سادش. اینجا من باز با توجه به تفصیلی که در مبانی بود و من روش تاکید دارم، در کنار این باید ذکر کنیم التزام به رعایت اصول و قواعد اسلامی و روح معنوی اسلام، این مهمه. بانکداری ما طبق این تدبیر پیش رفته، التزام به رعایت اصول و قواعد اسلامی در غایت و ساختار داره، ولی شده منشأ فساد. چرا؟ چون التزام به روح معنوی اسلامو ندارد. تو خیلی جای دیگه هم همین جوریه. این باید حتما اضافه شه به این تدبیر. مورد بعدی، بند 34 تدابیر، گسترش قطب‌های گردشگری طبیعی، فرهنگی، مذهبی و سلامت با محوریت مناطق و مراکز هویت ساز. اینجا من معتقدم بعد این مذهبی معنوی هم باید اضافه بکنیم، یعنی گسترش قطب‌های گردشگری طبیعی، فرهنگی، مذهبی و معنوی. الان ملت دولم میشن میان میرن میدان امام، مسجد امام، مسجد شیخ لطف الله، اینا میبینن گردشگری مذهبی با قطب مذهبی انجام شده، بلکه آیا اون بعد معنوی هست؟ ما شاید با چند تا اقدام ساده، با چند تا برنامه درآمدزا در همون مسجد شیخ لطف الله بتونیم جاذبه‌های معنوی رو فعال کنیم، در همون مسجد امام بتونیم این کار رو انجام بدیم، در مسجد جامع یزد بتونیم همین کار رو بکنیم، در هزار جای دیگه تو این مملکت میشه حتی ازش پول در آورد، کار معنوی هم کرد، اثر هم گذاشت. پوشش همگانی، این بند 36 تدابیره، پوشش همگانی مراقبت ها و خدمات و و توزیع عادلانه منابع حوزه سلامت. فکر کنم بندش همینه، چون من یه چیزایی همینه. خب ببینید، یه نکته‌ای که ما انتظار داریم از سند الگو اسلامی یعنی پیشرفت اینه که اشراف داشته باشه به سایر اسناد بالادستی که تا حالا آمده. خب تو ما در سیاست‌های کلی حوزه سلامت موضوع سلامت معنوی ملاحظه شده، اینجا الان ملاحظه نشده، تو هیچ تدبیر دیگه‌ای هم ملاحظه نشده. من پیشنهادم اینه که برای اصلاح اینو توسعه بدیم، بند 36م اینجوری بشه: پوشش همگانی مراقبت‌ها و خدمات و توزیع عادلانه منابع حوزه سلامت و گسترش خدمات سلامت معنوی بر اساس مبانی و مهارت‌های معنویت اسلامی. بند 35م تدابیر اینه عبارتش: پیشگیری از شکل‌گیری تهدید علیه جمهوری اسلامی ایران، مربوط به امنیته که پیشگیری از شکل‌گیری تهدید علیه جمهوری اسلامی ایران، گسترش بسیج عمومی. 35 و 3 ببخش، گفتم 35؟ اشتباه، 53، عذر میخوام، 53. پیشگیری از شکل‌گیری تهدید علیه جمهوری اسلامی ایران، گسترش بسیج عمومی و تقویت بنیه دفاعی بازدارنده. قیدی که من معتقدم اضافه باید بشه اینه: و روحیه معنوی در نیروها، یعنی اون تقویت بشه، تقویت بنیه دفاعی بازدارنده و روحیه معنوی در نیروها، اینم باید تقویت بشه. شما بخش زیادی از سخنان رهبری در دیدار با نظامی ها دانشگاه امام حسین، دانشگاه امام علی مالکش در ایران ملاحظه بکنید، یه تحلیل محتوا بشه. من این کارو علمی انجام ندادم ولی مرور کردم، بخش عمده از مباحث ایشون معنویت. اصلا این تعبیر ساخت درونی مستحکم رو ایشون در دیدار با نظامیان میگه. حالا اینا به ساخت دفاعی و تجهیزات و اینا میگه ساخت درونی مستحکم داشته باشه. این بسیار موضوع مهمیه و ما اینجا باید بهش اضافه بکنیم. بند آخری که من برای اصلاحات پیشنهاد میکنم، سر بزرگواران رو هم درد آوردم، عذر میخوام، بند 54م تدابیر عبارت اینه: تقریب مذاهب اسلامی و تحکیم اتحاد و انسجام مسلمانان از طریق تأکید بر مشترکات دینی و پرهیز از اهانت به مقدسات مذاهب اسلامی و گسترش معنویت اسلامی. ما از معنویت بین الادیان سخن میگیم، اطلاع داریم، سازمان فرهنگ و ارتباطات در این زمینه دغدغه داره، از معنویت بین المذاهب اسلامی چرا سخن نگیم؟ ما میگیم به هم اهانت نکنیم، بیایم رو مشترکات ظاهریمون، قبلمون، نمازمون، بالاخره روزمون، ماه رمضونمون، رو اینا تاکید کنیم. خب آموزه‌های معنوی چی؟ اونا خیلی جذاب‌تره، دل‌ها رو به هم نزدیک‌تر می‌کنه و قابلیت بیشتر. من عذر می‌خوام، اگه مصدق شدم مطالعه کلام کردم، تقریبا دو برابر زمانی که شاید قرار بود من صحبت کنم، حالا شاید 20 دقیقه بیشتر از اون زمان.
خیلی متشکرم از جناب استاد مزاری سیف. من خیلی خلاصه فرمایشات ایشون رو جمع بندی کنم. نکته ابتدایی این بود که ایشون در یک وزن کشی مباحث معنویت رو در بخش مبانی و افق و رسالت ها پررنگ تر دیدن تا بخش تدابیر و گفتن این آفات جدی رو ایجاد میکنه و بخش عمده ای از مشکلات 40 ساله انقلاب با همین روی کرد اتفاق افتاده و در راهکارها و پیشنهاداتی که فرمودن، این که ما بایستی توجه جدی داشته باشیم به معنویت به عنوان یک علم مستقل تا بتونیم دقت نظری رو در اسناد بالادستی اعمال بکنیم، و پیشنهادات قابل توجهی رو در حوزه تدابیر داشتن با همین رویکرد مطرح شده و 12 تدبیر رو بیان کردن که بعضی از اونها ایده های جذابی هست که در سند موجود نیست و بعضی از تدابیر رو هم اصلاح کردن. قبل از اینکه خدمت اساتید محترم باشیم و نظرشون رو جویا بشیم، خیلی کوتاه عرض میکنم که از زمان ابلاغ پیشنویس سند اندیشکده معنویت متمرکز شده روی بند بند و حتی واو به واو این سند، و الان ما به تدبیر چهلم رسیدیم. خیلی برای من جالبه که بعضی از این مواردی که حالا گفتن در همین جلسات اخیر اصلاحیه خورده و وارد شده. به عنوان مثال این نکته‌ای که درباره گردشگری گفتن و در 4 مورد بود در همین جلسه سابق بررسی شد، و خب البته دوستان گفتن که چون مرسومه و گردشگری رو به این 4 حوزه تبدیل میکنن، اون معنوی رو در مذهبی دیدن که با یک تمهید دیگه‌ای اضافه شد. یا بند 36 رو آقای دکتر آذربایجانی تاکید ویژه‌ای داشتن که ما خدمات و پوشش بیمه رو برای سلامت جسمی مردم در نظر میگیریم، ولی متاسفانه بیمه برای سلامت روحی و روانی مردم هیچ هزینه ای نمی کنه. و چون مردم نمیتونن از این خدمات بهره مند بشن، عملا سلامت معنوی و روحی خودشون رها کردن و ما اونجا این تدبیر رو اصلاح کردیم. درباره تدبیر 20 من فکر میکنم اون روح معنویت اسلامی تصریح خوبیه، ولی اون قواعد اسلامی، شاید ما یکی از قواعد اسلامی رو توجه به معنویت بدونیم، شاید به عبارتی بگیم در همون گنجونده شده، ولی خب نکته جالبیه و توجه خوبیه. خدمت آیت‌الله یوسف‌زاده و آیت‌الله رمضانی هستیم، استفاده کنیم اگر توضیح و تکمیلی دارن که انشالله بتونیم در ارتقا این سند مشارکت داشته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. خیلی متشکریم از تشکیل این جلسه و همه عزیزانی که بخشی داشته اند در تشکیل جلسه، بخصوصا آقای دکتر شاکر نژاد از اندیشکده معنویت. ارتباطی هم با این مرکز دارن یا نه؟ به هر حال این مرکز فاخر پژوهشکده اخلاق و معنویت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. مراستش از 22 مهر ماه که مقام معظم رهبری این سند رو ابلاغ کردن و به شکل تقریبا غافلگیرانه هم این کار اتفاق افتاد، من این رو جاهایی عرض کردم. سند در سال 96 تقریبا اواخر سال 96 خدمت ایشون عرضه شده بود که نظر بدن و بیاد، احتمالا نظرات تکمیلی یا پیشنهادی داشتن توی مرکز بررسی بشه، و یهو دیدیم که رسانه داره اعلام میکنه که خلاصه رهبر معظم انقلاب سند رو ابلاغ کردن. غافلگیری خیلی کلی برای اکثریت اعضای مرکز به وجود اومده بودم، رئیس مرکز هم مثلا غافل گیر شد یا نه، در حال این نکته وجود داشت. و تازه پس از 22 شروع کردم برای برنامه ریزی برای اخذ نظرات و دیدگاه های مراکز حوزوی، دانشگاه ها و صاحب نظران، که خود همین سازوکار و برنامه ریزی 3-4 ماه طول کشید. بعد دانشگاه ها، ارگان های دولتی و حتی حوزه علمی معاونت پژوهشی یک تیمی تشکیل شد، ستاد بررسی سند الگو. 3-4 ماه هم این برنامه ریزیش طول کشید که ارتباط و مراکز حوزوی رو این ستاد بر عهده داشته باشه. البته در کنارش اندیشکده های مختلف و دبیرخانه حوزوی همین کار رو داشت دنبال میکرد. تازه اینها برنامه ریزی میکردن برای نشست های عمومی، یک نشست های کلی عمومی در دانشگاه ها و حوزه ها برگزار بشه. از بعد گفتمان سازی خیلی اهمیت داشت. باز مرکز به نتیجه رسید که باید بره به سمت نشست های تخصصی با حضور اعضای در واقع متخصص و نخبگان، متمرکز بشن بر روی بند بند سند، و انشاءالله بتونیم از محصول این جلسات و نشست ها ثمری بگیریم برای تکمیل و ارتقای سند الگو. البته نقد هم زیاد هست، انصافا کسایی که در جریان تدوین این سند نبودند، خیلی هم در سند نویسی اطلاعات کافی نداشتند. جلساتی حاضر شدیم، بسیار تند داشتن این سند رو نقد میکردن، انتقاد میکردن حتی، و به هر حال از این جلسات ما زیاد داشتیم در طول این 3-4 سال. در حقیقت بررسی سند الگو برای مرکز از سال 94 آغاز شده، نه از سال 97. 94 که اولین سند پیشنویس سند آماده شد، در کنفرانس ها 3-4 کنفرانس مربوط به همین سند برگزار شده و هزاران مقاله در نقد و اصلاح این پیشنویس به ما رسیده و البته در سندی که خدمت حضرت آقا ابلاغ شد اینها رو مد نظر قرار دادیم و عمدتاً اصلاح کردیم و چندین نسخه ما پس از نسخه 94 ارائه کردیم. و حسن این جلسه این بود و هست که یک متخصص در یک حوزه شناخته شده وارد کار شده و اهتمام کافی هم داشته برای بررسی دقیق سند، انصافا جای تشکر داره. جناب آقای مظاهری، ما خب از سالها پیش از تخصص ایشون اطلاع داریم و از اندیشه های دقیق ایشون هم استفاده کردیم، چه در رسانه ها چه در جاهای مختلف به شکل غیر حضوری البته. متأ انصافا انتظاری که الان ما داریم، خود جناب عالی هم توپ رو در زمین اندیشکده معنویت انداخت، ما هم همینطور دوست داریم که این رو حمایت کنیم از این خلاصه جلسه. و ایشون هم فرمودن که بله، ما از بعد ابلاغ متمرکز شدیم روی این سند و خبر خوشیه. خود من که تو اندیشکده هستم خیلی اطلاع نداشتم، این که چندین جلسه وقت گذاشتید خیلی مقتنمه و جای تقدیر و تشکر هست. دو نکته میخوام عرض کنم و عبور کنم. فرمودید من 2 برابر وقتم صحبت کردم، حتی 3 برابر و کل وقتم صحبت میکردید، برای ما مقتنم بود به خاطر اینکه ما اومدیم جهت استماع و برای ما ارزشمنده و حتما لازم نیست به نکاتی که اینجا گفته شد پاسخ بدیم. اولا نیاز به پاسخ نداره، نکاتی است که قابل استفاده است. ثانیا حتی نیاز داشته باشم به نظرم ضرورت نداره. از بین در واقع 4 رکنی که برای الگو مطرح شده، فکر و علم و زندگی و معنویت، خود حضرت آقا هم در صحبتاشو فرمودن که معنویت عنصر حاکم یا رکن حاکم بر این 3 عنصر هست. بنابراین در عرض این 3 عنصر حتی قرار نمیگیره، بلکه در روح هر 3 عنصر وجود داره، هم در تفکر، هم در علم، هم در زندگی. اینو یه نکته است که اینو توجه داریم. بنابراین اگر بخوایم در تدابیر یه سهم خاصی برای معنویت در نظر بگیریم، ممکنه این تلقی به وجود بیاد که ما در عرض اون 3 رکن دیگر رکن معنویت هم گذاشتیم، در حالی که معنویت در عرض اینها نیست. واقعا روحی است که باید اشراب بشه در دل و متن بقیه تدابیر. این نکته. نکته دوم اینه که راستش ما نه تنها فقط در خصوص این چند تا واژه معنویت و اخلاق و دین و مذهب مثلا هنوز به یک نظر واحد در بین نخبگان حتی حوزویان نرسیدیم، بلکه مفاهیم دیگری هم ما داریم که در مرکز سالهاست دست به گریبان هستیم و به اجماع واحد و اتفاق نظر نرسیدیم. از جمله نظریه پیشرفت. یعنی هر نشست و جلسه و همایشی که ما حاضر میشیم، یکی سوالات عمده اینه که خب بالاخره نظریه پیشرفت چیه؟ شما بر کدام مبنا و کدام نظریه شما داره شاکله این الگو رو میبندید؟ اگر نظریه هست ارائه بشه، و اگر نیست مگر میشود بدون نظریه و بدون یک در واقع دیدگاه نظریه منسجم بشود الگو نوشت؟ به هر حال نظر مرکز این بوده که تا ما بخوایم به یک نظریه دست پیدا کنیم ممکنه سالها زمان ببره. یک. دومی که نظریه با دستور به وجود نمیاد که بگیم حضرت رشاد مثلا شما بشین در عرض 2 سال یک نظریه تولید کن. ممکنه بشه، ممکنه نشه. اصلا بعضی از بحث ها به سرانجام نمیرسه به این راحتی. این بحث رو میخوام بکشونم به این سمت که اینجا نوشته شده پژوهشکده اخلاق و معنویت. کلی توی اندیشکده معنویت در مرکز با حضور مرحوم آیت الله احمدی، خدا رحمتش کنه، یک عنصر بسیار گرانقدری بود برای مرکز که ما متاسفانه از دستش دادیم. این بحث به تفصیل مطرح شده بود که بالاخره عنوان پژوهشگاه اخلاق و معنویت باشه یا معنویت باشه، اخلاق باشه. حالا ثمرات بحث نمیدونم چاپ شده یا نشده، این خیلی بحث زیاد در بین آقایون در گرفته که الان هم ما با این واژه در واقع هنوز هم خیلی کنار نیومدیم که این دوتا واژه رو کنار هم ما به کار ببریم یا نبریم. بعضی هم میگن ما نیاز به اندیشکده معنویت نداریم، ما اخلاق داریم. ما هیچ وقت جلسه معنویت نداشتیم توی حوزه های علمیه، جلسه اخلاق داشتیم همیشه در طول تاریخ و سنت رفتاری و کنشی ما. این هم یه نکته ایست. حالا البته نسل جوان و متخصصی که میفرمان که معنویت میتونه یک دانش مستقل باشه حتی در کنار بقیه دانش ها، یک رویکردی است که در حوزه علمیه ما هنوز جا نیفتاده. اینو به این راحتی هم از ما نمیپذیرن مگر خیلی زور داشته باشی و این دانش با قدرت یه جایی پیوند بخوره و بیاد این عرصه رو به یک دانش و یک دانش حتی آکادمیک در عرض بقیه دانش ها تبدیل کنه و پیش ببره. این زمان خواهد برد. البته اگر بتونه این فکر و اندیشه جای پایی در این سند برای خودش باز کنه، به نظر من در آینده همچه اتفاق انشالله خواهد افتاد که بشود بحث های معنویت و معنویت گرایی رو یه مقدار تخصصی تر و با نگاه آکادمیک تر دنبال کرد. و نکته سوم و شاید آخر نکته من باشه اینه که نکاتی که فرمودید بسیار عالی بود و استفاده کردیم، منتها میدونید که سطح این سند سطح نظری است. هنوز با اینکه ما تدابیر رو هم اینجا آوردیم، تدابیر هم در حقیقت یک سطح سیاست گذارانه خیلی کلان دارند. ما بهش میگیم حالا راه برده ها یا خط مش یا به تعبیری تدابیر، که این رو از اون روایت ظاهرن گرفتن که العبد یدبر والله یقدر، اگر اشتباه نکنم یه همچه دیدگاهی پشت این واژه هم بوده که از اول تلاش شد که واژه های دینی بتونه مگه برای این اجزای مختلف سند برگزینیم بهتر خواهد بود. برخی از نکات که فرمودی تحت عنوان تدابیر 11 گانه مربوط به سطح بعدی در واقع سند و اسناد پشتیبانی که بتونه این تدابیر رو تبدیل کنه به یک در حقیقت سیاست‌های عرصه‌ای یا جزئی‌تر و ریزتر یا حتی برنامه‌ها که بتونه این بعداً دنبال بشه. عرض به خدمت که مثلا تبدیل حضور در کسب و کار به یک در واقع فضاهای کسب و کار به یک امر معنوی خیلی عالیه، متصدش به نظر میاد که از با مثال عرض میکنم به سطح برنامه ها برمیگرده که ما چیکار کنیم که حضور فرد در محل کارش فرصتی بده به اینکه بتونه به فکر معنویت هم باشه، که البته خود جناب آقای احمدی رحمت الله علیه مخالفه این دیدگاه بود. به صورت کلیشو میگفتش که خیلی لازم نیست با این واژه ها رو اینجا تکرار کنیم که عبادت به جز خدمت خلق نیست. مثالش هم که در جلسه خدمتشون بودن در مشهد فرمودن، حضرت علیه السلام کار چی بود؟ داشت نخل میکاشت، چاه میکند، اوج معنویت میفرمودن همین کاره، یعنی در خدمت خلق بودن. و هنوز که هنوز ظاهرا یک چندم یک سوم چهارم در واقع آب در شهر مدینه، آب شربشون مربوط به آبار یا آبار علی است، چاهایی که از کندن اون زمان هنوز هم داره مورد استفاده اینها قرار میگیره. این اختلاف نظرم هست در بین علما که آیا لازمه که ما صریحا بیایم برای معنویت یک در واقع سهم و وزن ویژه قائل بشیم یا میشود اشراب کرد در بقیه تدابیر که نیاز به این کار نباشه. از باب مثال فقط من آوردم، شما نفرمودید خود تدویر 55 مثلا اینجا فرموده ترویج عقلانیت و روحی جهادی، کسی ممکنه بگه این خب همون معنویته یا ابعاد و شعایی از معنویت میتونه باشه. یا تدویر پنجم شناساندن علمی و واقع بینانه ارزش‌ها، شما اینجا آوردید ارزش‌های معنوی، ولی ممکنه که تدویر پنجم هم شامل اینها باشه. یا تدویر دهم نوشتن اهتمام به احیا و توسعه نمادهای اسلامی ایرانی به ویژه در پوشش. پوشش اگر حجاب کامل مد نظر باشه خب نماد معنوی است، نماد در واقع ارزشی ماست. یا معماری و اسلامی، کسی ممکنه بگه نمادهای معنویت و معنویت گرایی همون مسجد محوری و اینکه ما منارهای مساجد رو در ورود به شهرها بتونیم ملاحظه کنیم. این نگاه هم وجود دارد که به نظرم نیازمند جلسات متعدد و بیشتر و باز مفصل‌تر هستیم که بتونیم با گفتگوها به یک نتیجه و اجماع نسبی انشاءالله برسیم. بازم تشکر میکنم از اهتمام ویژه‌ای که در واقع به خرج دادید و وقتی که گذاشتید و به جد این سند رو دقیق و مو به مو مطالعه کردید و خیلی استفاده کردیم. آقای دکتر رمضانی وقت در خدمت شماست. جلسه خیلی خوبی بود، استفاده کردیم از نظرات جناب مزاری سید. من فکر میکنم که غالب پیشنهادات و اصلاحاتشون در واقع قابل پذیرشه و به همونطور هم که جناب شاکر نجات فرمودن برخی از این موارد رو اندیشکده معنویت خودش ملاحظه کرده در اصلاح و بازبینی تدابیر. ازا من نسبت به پیشنهادات و اصلاحات جناب مزاری سید عرضی ندارم، تایید میکنم اینها در واقع قابل گنجاندن در سند هستند. تو یه معذوری داریم ما در سند الگوی پایه و اون جایگاه حقوقی این سند هست نسبتش با قانون اساسی به عنوان عالی ترین در واقع سند قانونی و حقوقی کشور و اسناد بالادستی و بعد قوانین موضوع و آیین‌نامه های اجرا. در واقع به نظر میرسه چنان که این هم طرح شده الگو اسلام یعنی پیشرفت چارچوب عمل قانون اساسی هست ناظر مقوله پیشرفت که ذیل قانون اساسی قرار میگیره به لحاظ وجاهت، البته تاییدش رو از رهبری میگیره چون در واقع رهبری هم فرمودن نسبت به در واقع تدوین این سند و البته رهبری فرمودن ما الگو رو تنظیم میکنیم، ای بسا این الگو مبنای اصلاح و بازبینی قانون اساسی هم بتونه قرار بگیره. این البته به معنی نیستش که این سند فوق قانون اساسی باشد، نه، ممکنه در واقع تجارب فقهی حقوقی اجتماعی سیاسی اقتصادی ما رو گسترش بده و این مبنایی بشه برای اینکه جامعه بره به این سمت که قانون اساسی رو در بعضی از موارد اصولش رو یا مضامینش رو یا ادبیاتش رو تغییر بده. بنابراین الگوی اسلامی یعنی پیشرفت خصوص الگوی پایه، این سندی که این الان رهبری ابلاغ کردن الگوی پایه هست و این سند هم با همین طلب به رهبری ارجاع داده شد، این الگوی پایه هست و الگوهای عرصه‌ای که انه زیل این خواهند دارن تدابیر عرصه‌ای، مثلا این تدابیر حوزه معنویت به مسابه یک مقوله اجتماعی که انه این بعدا تدابیرش خواهد آمد، ولی که خوب رهبری تشخیص دادن حالا این رو ابلاغ بکنه احتمالا در نسخه اصلاحی تدابیر باید کامل بشه برخی از این اصلاحات که شما فرمودید ای بسا بتواند در قالب یک تدبیر مستقل، چون بعضی از اینها از بعد فقط اضافه کردن وصف یا قید معنویت نمیتونه تعمیم بکنه این پیشنهادات، ای بسا در اون نسخه اصلاحی دوستان به نجیه برسن تدبیر رو مستقلن دوباره تأسیس بکنن و قرار بدن درسن. اما به هر حال اون نکته‌ای که میخوام بگم اینه که این سند و الگوی پایه نباید به لحاظ زبانی و جایگاه حقوقیش با سیاست‌های کلی تماسی پیدا بکنه، یعنی فوق سیاست‌های کلی است، نه هم با قانون اساسی، یک جایگاه بینابینی داره. البته این که این جایگاه چقدر تونسته حفظ بشه به خصوص در تدابیر که وجه در واقع سیاست گذاری داره، این یکی از نقدهایی که پیوسته تکرار میشه همین، بعضی از در واقع
خصوص دوستان که در حوزه سیاست گذاری کار میکنن میگن که در بعضی از موارد از سطح خودش تنزل کرده اومده در سطح سیاست ها. ولی اون چیزی که میخوام بگم اینه که بعضی از پیشنهادات که از عالی فرمودید در این نوشته از اول تلقی این بود که نباید گنجانده بشه. چرا؟ چون این الگوی پایه هست و الگوی عرصه‌ای که به خصوص به حال کاریست که اندیشکده معنویت دارن انجام میدن احتمالا بعدن میاد، حالا یا به صورت مستدر یا به صورتی که منظم بشه، حالا یا گزاره ها یا فهوا و در واقع مزامینش در تدابیر. خب فکر میکنم تو این دو ساله باید این اتفاق بیفته و بعضی از این پیشنهادات شما در این سند بیاد. لذا از این جهت این سند از باید اون جایگاه حقوقی خودش رو حفظ میکرده، به خاطر همین هم به صورت خاص بعضی جاها نرفته بود. اون معنویت به مثابه یک سیاست گذاری در حوزه معنویت به مثابه یک امر اجتماعی. این نکته ایست که به ذهنم رسید عرض بکنم. در مورد مبانی واقعش اینه که مبانی بالاخره چارچوبه های نظری و ارزشی افق و تدابیر هست. اگر مبانی به درستی تنقیح نشه احتمال این که در واقع تدابیر در برن، یعنی لنگر پاره بکنن هست. یعنی این تدابیر مبانی که اینجا به هر حال فرمودید مفصل کار شده واقعا نمونده، یعنی در سطح تجارب بینشی اول انقلاب نمونده. این قضاوتتون رو خود میخوام باید نقد بکنم، اینطور نیست. اما یه نکته هست اینه که بعضی از دوستان مثلا بعضی از صاحب نظران در حوزه فلسفه علم یا روش‌شناسی میگن مثلا شما چرا دیدگاه جدید مثلا حوزه عقلانیت رو نیاورید مبانی رو بر اساس اون تنظیم، یا هر کسی در حوزه تخصصی خودش نکته‌ای رو میگه. ببینید مبانی اون چیزی که اینجا آمده باید بتونه قدر مشترک همه حوزه‌ها و نهلهای فکری در جامعه امروز ما باشه و یک در واقع جهتی که مرکز الگو تن به نظریه الگو نداد، نظریه پیشرفت نداد همین. چون اگر شما بخواید نظریه پیشرفت تنظیم بکنید مجبوری که پایبسته حکمی فلسفیک رو تعیین بکنید. مثلا بگید من بر اساس چارچوب نظریه علامه طباطبایی یا حکمت مطالعه میخوام نظریه پیشرفتم رو تنظیم بکنم، در حالی که ما مکرر شاید خودتونم و آقای شاکر نژاد هم برخورد داشتن دوستانی که اساسا یک کلمه مثلا تشکیک وجودی نسخه اولیه بود، گفته این جمع کنید این اصلا رد کنید اصلا. یا مثلا مبانی هستی شناختی تو اون نسخه اولی ما 8 قسم مبانی داشتیم، مبانی هستی شناختی و معرفت شناختی هم بود. گفتن این مبانی هستی شناختی عام اون مباحث عام و وجود هست، این رو کلا بریزید کنار، مزامین لازم و ذکرش رو حفظ کنید، اشراف کنید توی مبانی. و لذا مبانی از مبانی خداشناسی شروع شد، مبانی معرفت شناسی هم هست شد که الان خودش یک محل نقد جدی چرا مبانی معرفت شناسی نداره. این سند میخوام بگم این محظورات رو هم ما داره، یک سند فرمودن بالاخره ملاحظاتی داره، یک سند چنین ملاحظاتی داره. هیچ در واقع این الان این متنی که جلو هست هیچ فردی نمیتونه ادعا بکنه این مال من، بلکه این محصول مطالعات بسیار زیادی است. بسیاری از این ملاحظات بوده، بعداً رفته با نگاه‌های مقابل مواجه شده، بعداً حذف شده. من واقعیتش معنویت رو خیلی اتفاقاً کمرنگ نمی‌بینم. زمین که اصلاحات که شما میگید رو میپذیرم، اینا میتونه به مضامین اضافه بشه، اما کمرنگ نمی‌بینم. ببینید مثلا در افق، خب در همون پاراگراف اول به معنویت به مثابه نخستین وصف جامعه تراز توجه شد، یعنی قبل از اوصاف علمی مهارتی در واقع معنویت کنه. یا در پاراگراف دومش به اقتصاد مبتنی بر عقلانیت و معنویت توجه شد، به خصوص این که بالاخره اقتصاد یک جنبه در واقع مهم داره در پیشرفت و توسعه. یا در پاراگراف سومش به معنویت در بدنه نظام اجتماعی و سیاسی توجه شده، گفته که بالاخره ایران در اون زمان 1444 باید دارای سیاست‌ها، قوانین و نظامات مبتنی بر اسلام باشه. خب اسلام در واقع همون نگاهی است که در واقع معنویت اسلامی رو هم در بر می‌گیره. یا در اون پاراگراف چهارمش باز به تراز جامعه، تراز تمدنی که حائز ویژگی‌های جامعه اسلامی هست توجه شد. در تدابیر من شمارش کردم، در 19 تدبیر به در واقع میزان مختلف، یعنی گاهی جا صریح، گاهی جا با در واقع غیر مصرح، در مضامین، در فهواز به معنویت توجه شده. تا معنویت در واقع معنی عام معنویت، یعنی که انده به معنای اون روح حاکم بر فضای تفکر، فضای اخلاق، فضای فرهنگ اسلام که در کنش و در رفتار یک فرد مسلمان ظاهر میشه به صورت مشخص. مثلا مضامین متعددی است، مثلا به میراث ادبی اسلامی توجه شده، به تولید ثروت با لحاظ چارچوب‌های معنوی توجه شده، به ازن حضورتون افزایش آگاهی و اخلاق اجتماعی و تقوای عمومی توجه شده. و در 19 تا به نگاه کردم، در 19 تدبیر به نوعی به این مسئله مقوله معنویت توجه شده. اما خب مثلا تذکری که شما داشتید در مورد سلامت معنوی، این تذکر خوبیه، خیلی بجاست، این باید در بعضی از این گزاره‌ها اضافه بشه. نکته دیگری که به عنوان نکته پایانی میگم، انتظاری است که ما از سند الگو اسلامی، یعنی پیشرفت، میتونیم داشته باشیم. آیا ما میتونیم از این سند انتظار داشته باشیم عملکرد امروز دولت مردان و حاکمان ما رو اصلاح بکنه؟ طبیعتا نه. یعنی ما این یه الگوی تمدنیه، یعنی ترازش این زیل قانون اساسی که قرار میگیره فوق اسناد بالا دستی و افقش هم که افق 50 ساله است، یک افق تمدنی رو تقریبا داره ترسیم میکنه. طبیعتا ما باید انتظار داشته باشیم که این در دراز مدت بتونه الزامات سیاسی، سیاست گذارانه خودش رو تلقین و تزریق بکنه به بدنه قانونی کشور و بعد از اون تبعید به بدنه عمومی، نهادها و عملکردها. مثلا در مورد اون نکته و نقدی صریحی که فرمودید که به هر حال دولت مردان ما امروز گرفتار اعتراف هست، واقعا هم درست. مثلا ما اینجا تدبیر 51 رو داریم که تصریح داره در مورد معیشت مسئولان، یه گزینش مسئولان و مدیران و مبنای الزام عملی آنان به حد کفاف در معیشت و اهتمام ایشان به هنجارهای عدالت، صداقت، راستگویی، اعتماد، فداکاری و پاسخگویی است. ما بالاخره این از یک طرف بیش از این نمیتونیم انتظار داشته باشیم. اگر من دقیقا متوجه شدم نقد چه هست، نقد این هستش که فرمودید ما اینا رو باید تبدیل به قوانین بکنیم، تبدیل به ضمانت‌های اجتماعی، سیاسی و حقوقی بکنیم، و یا ببینیم به هر حال چگونه میتونیم به صورت مشخص رفتارها رو مدیریت بکنیم. این سند اگر بره به این سند، باز با این نقد مواجه میشه که از جایگاه حقوقی خودش و لسان خودش خارج شد. این احتمالاً ما باید به هر حال بعداً باز دوباره روی این فکر بشه که این سند لوازم در واقع تحققش شد. اینم من میدونم در دستور کار هستش، فعلا در مقطع اولی که ما بتونیم یک سندی برسیم که محتواش و ادبیات و زبانش زبان همه طیف‌های جامعه اسلامی ایرانی باشه. ما الان باید بتونی به هیچ این سند میرسی که تبدیل ذیل قانون اساسی تبدیل میثاق ملی بشه. اگر بتونیم این کار رو بکنیم، بعد اون گفتمان سازی رو در واقع ذیلش انجام بدیم، رفتار سازی ها و سیاست گذاری های لازم رو ذیلش انجام بدیم، امیدواریم در یه افق تمدنی به این در واقع اون مطالبات اینجا برسیم. طولانی شد، عرضم ببخشید.
خیلی متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من چند تا سوال برام پیش اومده، یکی شایدم برام شبهه است که این افق 50 ساله‌ای که مطرح شده با این تدابیر چجوری امکان داره؟ چون ببین جامعه‌ای که برای ثبات نیست، چطور میتونه برنامه 50 ساله ما برای 5 سال نمیتونیم برنامه 50 ساله که دیگه جای خود داره. بعد سوال دیگه هم اینه، این تدابیری که مطرح شده به صورت زنجیره‌ای اومده، آیا این تدابیر برای این تدابیر مراحلی مطرح شده یا نه؟ مثلا میگیم این 10 تا تدبیر برای 5 سال اول، این 20 تای بعدی برای 15 سال بعد، یعنی بیاد خود همین تدابیر مرحله بندی بشه. یعنی اون جمله‌ای که جناب نظائری گفتن که ما برای اینکه بخوایم تبلیغ کنیم باید معنویت رو تبلیغ کنیم، یعنی شخصیت معنوی امام، شخصیت سران کشور رو، معنوی اینا رو ما بیایم منتقل کنیم، خب این لازمش اینه که بیش از اون ما در جامعه خودمون معنویت رو، اون معنویت اصلی رو تونسته باشیم جا بندازیم. در صورتی که شما خودتون معترف بودین و گفتین توی همین قوم ما معنویت حالت انحرافی پیدا کرده، خب ما چی تبلیغ کنیم؟ یعنی اون معنویتی که سران کشورهای ما داشتن در ما خودمون اثر نگذاشته، ما چی رو بیان تبلیغ؟ این اثر منفی داره، تبلیغ این خودش اثر منفی داره. یه نکته بعدی که مطرح شد که ما مدیرانمون رو بیایم برنامه ریزی که میکنیم برای کنترلشون از معنویت استفاده کنیم. درسته توی سند به این صورت اومده معنویت نیومده، ولی ببینید یه مطلبی که هست برای مدیریت کنترل لزوم نداره معنویت باشه. اون بحث اخلاقیه که باید زیربنای فرهنگی داره، باید انجام بشه، برای همه هست، یه کنترل عمومیه. ولی کنترل خاص، کنترل تخصصیه. یه کسی که مدیر میشه باید تخصص داشته باشه، اما تعهد هم داشته باشه. این دو لازمشه و یه کسی هم باید کنترل کنه اینا. این لزوم نداره از جنبه معنوی بیاد. ما همه چیز رو به صورت معنوی نمیتونیم کنترل کنیم. یه کنترل تخصصی علمی هم هست که هم بحث مدیریت. ببخشید.
متشکرم. سوال دیگه ای؟
ابدی هستم از ستاد حوزوی بررسی و ارتقای سند. یه تجربه از دو تا نشست تخصصی که تو همین یک ماه اخیر برگزار شده تو موضوع تعلیم و تربیت و علم و فناوری، بخش علم و فناوری سند داشتیم که برخی نکاتی که آقای مظاهری سیف هم فرمودن با اونا یه اشتراکی داشت. من با یه قرائت دیگری اونا رو ذکر میکنم. یه نکته این که تقریبا تو همه این جلسات تخصصی اون نکته‌ای که همه براش اشتراک دارن این استش که مبانی اشراب نمیشه تو تدابیر، و به ادبیات مختلف همه دارن از یک واسطه‌ای سخن میگن که جای اون واسطه خالیه. مثلا تعلیم تربیتی ها میگن که اگر این مبانی بخواد تو تدابیر اشراف بشه باید یه نظریه تربیتی باشه. حالا فرضم بگیریم مثلا اون نظریه تربیتی وجود نداشته باشه، حداقل یه الگوی مفهومی نظری احتیاج داریم، ولو به اصطلاح کاملا عملیاتی هم تو حوزه تعلیم و تربیت تکلیف ما رو مشخص نکنه، حداقل کانون‌های تحول تو حوزه تعلیم تربیت رو به ما ارائه بده. احساس می‌کنیم چون یه چنین چیزی وجود نداره تقریبا تو همه حوزه‌ها اون کانون‌های اصلیش حتی احصا نشده بعضن. یعنی حداقل تو این دو تا نشستی که برگزار شد اغلب افرادی دو تا نشستی که برگزار شد اغلب افرادی که حضور پیدا می‌کنن متخصص اون موضوع بودن و تجربه سندنویسی هم تو در واقع تو اون موضوع هم داشتن. ادعاشون این بود که حتی کانون‌های تحول تو اون موضوع هم بهش اشاره نشده. در باب اون نقدی هم که به آقای مظاهری سف حالا اشاره شد از سوی آقای رمضانی و اینکه تدابیر خیلی عملیاتی هست، شاید بشه اینطوری بگیم و این مطالبه رو داشته باشیم از آقای مظاهری که کانون‌های معنویت زایی با یه ادبیات کاربردی اگر بخواد اشاره بشه اون کانون‌ها چیان. احساس میکنیم این بخش ابتدایی تدابیر که مثلا فکر کنم 5 تا تدبیر ابتدایی میخواد کانون‌های در واقع معنویت زایی رو برشماره، اگر نقدی وجود داره فکر کنم باید ناظر به این 5 تا باشه که آیا این 5 تا تونستن به نحو سیاست گذارانه کانون‌های معنویت زایی رو مشخص بکنن یا خیر. یه نکته هم ناظر به نکات ارائه شده در باب جایگاه حقوقی سند و اینکه تو مفاهیم پایه ما به اجماع نرسیدیم، دو تا دلیل از سوی مرکز ذکر شد که یکی اینکه طولانی میشه فرایند دستیابی به اجماع، یکی دیگه هم اینکه دستوری نیست. اگه در واقع با این دو تا استدلال بخوایم یه تلفیقی از همه نظریات رو برشماریم توی سند، این سند امکان این که عمل ما رو منسجم بکنه خواهد داشت واقعا؟ یعنی مثلا میگم من دوستانی که تو تعلیم تربیت بودن تو این نشست حضور داشتن میگفتن که تو بخش مبانی تلفیقی از نظرات علامه طباطبایی، آیت الله مصباح، آقای حائری شیرازی، آقای جوادی آملی، همه رو ما دیدیم. هر کدوم اینا یه لوازمی داره تو تعلیم و تربیت و به یک سازوکار نهادی می انجامه تو تعلیم و تربیت و شاکله تعلیم و تربیت رو به یه نحوی داره در واقع ترتیب میده. این تضاهمی که اینا برای هم ایجاد میکنن رو چیکار میخوایم بکنیم؟ و این سبک به اجماع رسیدن که توی ترکیبی توی شورای عالی مرکز که یه طیف محدودی حوزوی حضور دارن با یه طیف کثیری از دانشگاهیان، بعضی از بحثان بحثای مبنایی حوزویه با مکانیزم رأی، آیا میشه واقعا اجماع رو حاصل کرد؟ اجماعی که بخواییم 50 سال عمل جمهوری اسلامی رو مبتنی بر اون بکنیم به این بهانه که رسیدن اجماع مثلا کار طولانی مدتی هستش و سخت هستش.
خیلی متشکرم از دوست عزیزمون، گزارش خوبی ارائه کردن از جلسات دیگه‌ای که در مراکز حوزوی قم برگزار شده. من هم یه نکته کوتاهی اگر اجازه بفرمایید خدمتتون عرض بکنم. من احساس میکنم بخشی از نکاتی که رای مظاهری سیف میفرمایند مربوط به این میشه که ایشون یک تمایزی بین معنوی بودن و دینی بودن میگذارن. یعنی میگن کافی نیستش که ما مفاهیم دینی و مذهبی رو بیاریم، ما یک چیزای دیگه ای باید تحت عنوان مفاهیم معنوی وارد کنیم در سند. و اینکه ما بگیم مثلا 19 تا محور هست که اینها به طور به عبارتی تلفیحی مفاهیم معنویت آمده، ایشون می‌فرمایند که بخشی از اینا مفاهیم دینیه. من می‌خوام نظرتون دقیق بدونم که آیا واقعا ما بایستی که در کنار واژه معنوی مذهبی معنوی هم بیاریم که می‌فرمایید علم معنویت باید تفکیک کنیم بین اینها با علم اخلاق با به عبارت دین پژوهی با گزاره‌های دینی، یا اینکه نه اون رو فقط در حد تأکید می‌فرمایید، یعنی بعد باطنی ما تأکید بیشتری رو کنیم که مقبول نمون. سوال دوم اینه که چه میزان ما برای فعالیت‌های خودجوش در حوزه معنویت سهم باز می‌کنیم تو این تدابیر؟ به نظر محمد اکثر تدابیری که شما ارائه کردین که همش هم به جا و خوب و کاربردیه و برای من خیلی جذاب و جالب بود، الغا این رو میکنه که نهاد حاکمیت بایستی که این تدابیر رو اجرا کنه در جامعه، و اونجایی که ما به فعالیت‌های مردم توجه میکنیم یک بدبینی در ما هست که آقا اینها مهد کودک ها مراکز موزوی دانشگاهی اینا وقتی وارد معنویت میشن یا باشگاه ها اینا نیومدن معنویت حل کنن بلکه مشکل معنویت کاذب رو ایجاد کردن. سوالم اینه که اگر ما بخوایم کمک بگیریم از راه حل جویی های مردمی که خود را انجام میدن، چه میزان سهم ایجاد میکنیم و چه تدبیری میاندیشیم که این تدبیر هم به عبارتی نقش و مشارکت اجتماعی خود مردم در گسترش معنویت رو بالا ببره، همین که اون آفاتش که معنویت های نوظهور و کاذب و اینها هست اون رو ایجاد نکنه؟ اگر درباره این دو سوال بعد راهنمایی بفرمایید استفاده میکنم. ما جنبندی رو هم با خود آقای مزاری سیف میگذاریم که انشالله جلسه هم رو به اتمام بده.
من مجدد تشکر میکنم از دوستان بزرگواری که مطالب رو با حوصله شنیدن و کریمانه هم اقبال نشون دادن. نکات شما هم خیلی مفید بود که از حوزه تشبه آوردید، واقعا مسئله مهمیه. منم اگه بخوام یه بازنگاری بکنم این سیاست های پیشنهادی ما حداقل روی این کانون های معنویت ساز باید متمرکز بشم و اونا رو حداقل در نظر بگیرم. اما من چند تا نکته رو بگم خدمت آقای شاکر نژاد، هم سوالایی که فهمیدن رو عرض می‌کنم. ببینین ما یه دامی داریم، دام ظاهرگرایی دینیه، خیلی راحت هم میافتیم توش، به خصوص در شرایطی که حکومت اسلامی برپاست و ما هر روی نمادهای ظاهری دینم می‌خوایم تاکید کنیم و فکر می‌کنیم با این تأمین میشه همه چیز. اتفاقا آنچه که امروز برای ما محرز کرده، ما باید یک بخشی یک حوزه مطالعاتی رو در بین علوم اسلامی تعریف کنیم به نام معنویت، یه علتش همینه که ما میبینیم میتوان دیندار بود ولی یک دیندار توهی. شاید مثلا 100 سال پیش ما اینقدر احساس نمی کردیم معنویت یه حوزه مطالعات بشیم روش کار کنیم که به درون انسان چی؟ گفتی خب اونی که نماز میخونه، روزه میگیره، داره میره مجلس امام حسین و اینا، خب عالی هن دیگه، اینا معنویت، و واقعا هم داشتن. ولی الان وقتی شما میبینی که با هزار تا ماجرا طرف بزرگترین مختلص بزرگترین هیئت هم داره و خلاصه خونش هم یه دهه خیرات میکنن، خب این دیگه نمیشه روی این ظواهر دینی حساب کرد. اینجاست که ما میگیم اون معنویت مهمه، باید شاخص گذاری بشه، باید براش کار بشه که ایجادش بکنیم ما بهش برسیم. من قائل به تمایز دین و معنویت نیستم، تأکید کردم اگه دینه ما عند الله رو بخوایم بتونیم بیاریم رو زمین اجرا کنیم که همه چی توش هست. اصلا شما تأکید بر آزادی و اخلاق و عدالت و اینا هم دیگه نمیخواد بکنی، گفتین دین دیگه، همه رو گفتین. ولی ما همه اینا رو میگیم به خاطر اینکه میشود دیندار بود و عادل نبود، میشود دیندار بود و معنوی نبود، میشه دیندار بود و دیکتاتور بود. ما مشکلمون اینجاست. لذا این تمایز رو من بهش معتقدم که حیثیت تدین با حیثیت معنویت الان دو تاست. دینداری بالمعنى العام شامل دینداری همه جوره میشه، شامل هم هست. دینداری صحیح، بله اون دینداری خاصیه که ما فقط به التزام به فرد که حالا میاد صفحه نماز جماعت و میره روزه و اینا، ما فقط به این اکتفا نمی‌کنیم، ابعاد معنویش هم در نظر میگیریم، ولی ما الان داریم یه دینداری ظاهری رو فقط صحبت میکنیم. این کافی نیست. بعضی از مفاهیم دیگری اینجا توی سند هست که دوستان اشاره کردن اینها میتواند تداعیگر معنویت باشد. لازم نیست بگیم معنویت. من معتقدم این مفاهیم کافی نیست. مثلا روحیه جهادی، روحیه جهادی نمیتونه بیانگر معنویت باشه. ما جهادگری اقتصادی رو داریم، جهادگری تو میدان رزم رو داریم. خب الان چه گوارا یک روحیه جهادی جدی داشت، معنوی بود؟ کمونیست بود، مارکسیست بود، معنویت نداشت، از کاری نداشت به این حرفا، ولی انصافا روحیه جهادی خوبی داشت. یا مثلا کارگران غیور و پرتلاش چین، خب اینا الان روحیه جهادیشون بار معنوی داره؟ نه. ما ممکنه در 50 سال آینده با تأکیداتی که بر تولید و اقتصاد و بنیه‌های داخلی صنعت و نمیدونم منابع اولیه داریم، به یه همچین مرحله‌ای برسیم، افراد پرتلاش پرکاری که آرمانشون شده شرکتشون، حتی ممکنه اینقدر هم بتونیم برندسازی بکنیم و صنعت رو تبدیل بکنیم به مذهب. این استراتژیایی که امثال استیو جابز و اینا دارن، میگن شما باید بتونید شرکتتون تبدیل کنید به دین، اون موقع است که موفق میشید تو تجارت. خب اگر این اتفاق افتاد، ما اونو معنوی خواهیم دانست؟ ما الان تقریبا روشن کنیم، الان نظریات استیو جابز داره تو ایران تدریس میشه برای صنعتگرای ما و همین جمله‌ای که من گفتم تو منابعشونه. ما اونو معنوی خواهیم ما به زودی شاهد این نوع نگرش به کار تولیدی و شرکتی هستیم. ممکنه شرکت‌های بسیار موفقی هم به وجود بیان، تولید عالی، دولت هم حسابی از اینا مالیات بگیره، اصلا ما از نفت هم بی‌نیاز بشیم، ولی آیا اون معنویت داره؟ ما دنبال چی می‌گردیم؟ ما اگر می‌خوایم گفتمان معنویتمون رو اشراب بکنیم، اینجا باید مواظب اون واژگانی باشیم که اون کمربند مفهومی رو داره به ما میده، واقعا مال خودمون باشه. من برای اینکه بحث معنویت یه مقدار از اخلاق و اینا متمایز بشه، من بگم یه عالم معنوی چجور نگاه میکنه، یه مثال فقط بزنم، عرض کنم که شما ببینید حضرت امام در کتاب 40 حدیث بحث فطرت، اونجا میان میگن که من میخوام بحث فطرت رو به یک شیوه جدیدی مطرح بکنم. بعد که تا حالا کسی به این شیوه بحث رو مطرح نکرد و من اینو از استادم آیت الله شهابادی یاد گرفتم، ایشون اینجوری میگه. بعد میان میگن که فطرت یعنی فطرت کمال طلب، بی نهایت خواه. ببین انسان هرچی دنبال پول میره سیر نمیشه، هی بیشتر هی بیشتر، تا کجا؟ تا نداره. دنبال قدرت میره همینجور، دنبال شهوات و زیبایی ها میره، بفهمه مثلا یه پری روحی وحشی جایی هست میخواد بره اونو تملک کنه، اگه بفهمه یه جا دیگه هم هست میخواد اونم تملک کنه. بعد تو پاورقی تبشری از سعدی میارن که اگه بفهمه در 6 سوی عالم هستن، میگه من خواهان هر ششم. خب این ایشون میگه این فطرته. ببین تو سیر نمیشی با هیچی، بی نهایت طلبی، یعنی این هرس، این قدرت طلبی، این تنوع طلبی، اینا رو میاد میگیره، میگه ببین تو چه موهبتی در وجودت هست، قدر اینو بدون، بیا درست مصرفش. این نگاه معنویه. یعنی یه عالم اخلاق وقتی با هرس، با حلو بودن مواجه میشه، میگه وای اینو باید ترکش کرد، این چه بده. یه عالم معنوی وقتی مواجه میشه میگه وای این چه خوب، هیچ جونوری در عالم اینو نداره، فرشته هم ندارن، تو فقط داری، اینو قدرشو بدون، بیا درست ازش استفاده کن. فرق نگرش معنوی و اخلاقی اینجاها معلوم میشه. عالم معنوی به اون استعدادهای درونی، به روح انسان توجه داره، عالم اخلاقی به رفتارها و هنجار و باید و نباید اون چیز. لذا اخلاق هم معنویت نیست. یعنی اگر الان دوست بزرگوار ما میفرمایند در بند 51 تو گزینش مسئولان مواردی ذکر شده، من میگم تمام این موارد اخلاقی است، هیچ معنویت هم نداره، همش میتونه ظاهری باشه. یعنی ما میتونیم یک کسی رو پیدا بکنیم مسئول، به ظاهر ساده زیست، متواضع، فروتن، خوشرو، مهربان، صبور، بعد دست به کثیف‌ترین کارهای ممکن داره میزنه، یه موقع پشت پرده میفته بیرون. خب معنویت پشتوانه پایبندی‌های اخلاقیه. ما برای این باید کار کنیم، ولی اینا کافی نیست. همه اینا میتونه تو دام ظاهرگرایی، ما مستقیم باید بریم برای باطن سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی بکنیم. این که من میگم دولت بیاد برای باطن سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی بکنه به این معنی نیست که دولت میتواند در شکوفایی معنوی موثر باشد، ولی دیگه کسی نه. نه این که من میگم مثلا گردشگری معنوی یا حتی بحث سلامت معنوی قاعدت سیاست‌گذاری بکنه، فرهنگ‌سازی بکنه، ولی NGO ها باید بیان این گردشگری معنوی رو درست بکنن، نهادهای مردمی باید بیان سلامت معنوی رو درست بکنن، فعال بکنن، چون که شما خودتون هم مطلعید، ما خودمون داریم از طریق این فعالیت های مردمی این قضایا رو پیش میبریم. اما معنویت های سکولار علی رغم این که میگن ما نهادینه شده نیستیم و در مقابل دین نهادینه شده قرار میگیریم، کاملا نهادینه شده هن. سازمان دارن، بودجه گذاری دارن، سیاست گذاری دارن، تعریف نقش ها و هنجارها دارن، کامل دارن نهادینه پیش میان. ولی ما برای معنویت دینی نهادسازی، دولت باید نهادسازی بکنه، بیاد مثلا برای انجیو های فضای کار تعریف بکنه، امتیاز بده، مجوز بده، حمایت بکنه، فضا رو باز بکنه. مثلا اگر یه انجیوی فرض کنید تو حوزه علمیه خواست گردشگری معنوی درست بکنه، ما الان مثال آقا علی عباس زدم دوباره میزنم، آقا اجازه بدن اینا بدون هزینه اونجا بیان یه اقامتگاهی ساده بسازن، مثلا با دیگه بودجه و مجوز خیلی راحت میشه این زمینه رو مثلا فراهم کرد، یا تو فلان جا فلان جا. دولت میتونه از همون جریان‌های مردمی هم جهت بده، هم حمایت بکنه که کار به صورت کاملا مردمی پیش بره. اتفاقا در حوزه معنویت باید هرچه بیشتر کار مردمی بشه، کمتر دولتی، به جهت این ظاهر افتادن تو دام ظاهرگراییه. من دیگه عذر میخوام، فکر نمی‌کنم اون نکات اصلی رو عرض کردم. من یه نکته خیلی کوچیک خدمت شما، این که من گفتم این سند آدمو یاد اون 40 سال پیش میندازه اول انقلاب، منظورم تو محتواهای مبانی نبود، قطعا این محتواها غنی شده. من گاهی اوقات رد نظریات ارزشمندی که در حوزه مطرحه رو میبینم اینجا تو بخشای مختلفش، میبینم که اینها مبتنی بر نظریاتی که امروزه تعقین شده ارائه شده، مثلا تو جمع بین ساختار کارگزار تو بخش مبانی جامعه اجتماعی که از حضرت آقای حسین زاده اگه اشتباه نکنم، من دیدم ایشون هم تو انجام علوم اجتماعی هستن، الان مثلا بیشتر جامعه شناسی شد، یه موقع ادبیات من رفتم تو جامعه شناسی به خاطر این بود که دیدم حضرت علی اونجا تشریف آورد. این خب ما میبینیم این نظریات اومده استفاده شده، از این جهت مشکلی، از این جهت من گفتم مثل 40 سال پیش میمونه که آرمان‌ها، مبانی شهید مطهری، مبانی انقلاب خوب بست، ولی تو تدابیر دست ما خالی موند. این سند هم همین جوریه. من یادم یکی از شخصیت‌های استاتف آقای جلایی پور بود، در 15 سال پیش یه حرفی زد، گفت ما قبل از انقلاب همه چیز برامون روشن بود، میدونستیم چی می‌خوایم، بعد انقلاب دیگه نمیدونیم چی می‌خوایم، گیجیم الان. بخاطر یا اون موقع فقط ما بودیم و آرمان‌ها می‌رفتیم بهش برسیم، مبارزه داشتیم می‌کردیم، حالا که خواستیم تحقق ببخشیم، اینجا دانش می‌خواد، فلسفه کافی نیست. و اینجا بود که ما پامون لنگید و خلل بودیم. مثلا من تاکید دارم معنویت باید تبدیل بشه به دانش با ابعاد تجربی شما بتونید عملی بهش بسید.
من یه نکته رو فقط اشاره میکنم. ببینید به هر حال الگوهای مفهومی و نظری که فرمودن اینجا هست، در واقع در یه تراز بالاتری دیده شده، به گونه ای که در واقع این نتونه در واقع منحصر به یک نظریه خاص بشه، چون اگر این اتفاق بیفته رد میشه، با مواجهه روبرو میشه. بنابراین ای بسا اصلا در ذیل الگوی اسلامی یعنی پیشتر شما بتونید اهدافت رو با روش‌های مختلفی برآمده از نظریات مختلفی محقق بکنید که همه هم به نوعی در چارچوب الگوی اسلامی یعنی پیشتر موجه. به نوعی پس بنابراین ما یه سپهری داریم، یه سپهر معنایی و بعد یک سپهر تدبیری که ذیل اون روش‌ها و کنش‌ها و الگوهای مفهومی و نظری مختلف ای بسا بتونن مجال پیدا بکنن، و این چاره ای نیست. به همین خاطر هستش که عرض شد که این الگوی یک الگوی تمدنی هستش. نکته دیگه‌ای که فرمودن در باب این کانون‌های تحول آفر، ببینید اولا خب این مفهوم رو باید توضیح بدید منظورتون چه هست. اینو در قالب ادبیات مشخص علوم اجتماعی و توسعه و الگوی اسلامی یعنی پیشرفت باید توضیح بدید، انشاءالله این کار رو بکنید، این بست مفهومی نظریه این دیدگاهتون رو بدید. اما این چیزی نیست که به حال کسانی که نشستن بهش توجه نداشته باشه. الان در مرکز از همون سال اول مجموعه ای دارن کار میکنن رو بحث قابلیت های ملی، مزیت های ملی، بحث آمایش سرزمینی و بعد بحث مسائل و نیازها که آقای دکتر شاکر نجات فرمودن اسناد مشخصی رو اینها بحث شد. اینا در واقع اون کانونها و الگوها و مزیت های موجود و ظرفیت های موجود برای تحول. و علاوه بر اینها این کانون های تحول آفرین در حوزه معرفت هم به حال اونجا هم معنا دار. مثلا ما بیم کدوم نظریه سرمایه گذاری اجتماعی بکنیم و آورده بیشتری بر ما داره، اینا هم مورد توجهه و در این سند بهش توجه شده و توجه هست. منتها یه مشکلی که ما داریم اینه که اسناد پشتیبان این سند هنوز به شکل کامل در اختیار جامعه و به خصوص نخبگان قرار نگرفت. البته در قالب این سی دی ها و دی وی دی ها مرکز الگو اینا رو منتشر کرد. به همین خاطر من خواهشم اینه که به خصوص شما طلبهات بدنه حوزوی به اون اسناد پشتیبان هم توجه کنید. ما در خدمت آقای دکتر هم بودیم و استفاده کردیم. عرایزی دارم ولی حالا انشاءالله بعدا در جای خودش عرض میکنم. ببخشید.
خیلی متشکرم از اساتید گرامی، نکات خیلی قابل توجه و قابل استفاده‌ای بود. بنده حامل پیام این جلسه هستم در اندیشکده معنویت، انشاءالله این مباحث بتونه در سند اشراب بشه و ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد جلسه رو پایان بده.